خب ما در سفر اول راجع به زندگیتون سوال داریم. شما بفرمایید که از دوران کودکیتون در چه سالی کدوم شهر و در چه خانواده متولد شدین؟ شرایط خانوادگیتون، پدرتون، مادرتون، اختلاف اقتصادی، فرهنگی چی بود؟ و قدیمی ترین خاطره‌ای که کودکی دارین چی هست؟ با این شروع.
حالا من 5 فروردین 1123 در بخش نو تهران سرای سیروس اونجا به دنیا اومدم و تا 7 سالگی هم اونجا بودم. 7 سالگی 4 سال رفتیم همدان و تا کلاس 4 ابتدایی اونجا بودم و دوباره برگشتیم به تهران و چون اجاره نشین بودیم در محله های مختلفی رفتیم.
زندگی چرا رفتیم همدان؟
من مادرم به هر حال تهرانی بود، یعنی تهرانیای قدیمی، پدرم همدانی بود و توی شهربانی کار میکرد، استوار شهربانی بود و مأموریت پیدا کرد که بره همدان. 4 سال اونجا ما به خاطر پدرم رفتیم و بعد از 4 سال برگشتیم دوباره تهران و دیگه در تهران بودیم. خاطره که خاطر خاصی از اون زمان ندارم جز این که تو اون در تهران که بودیم توی خونه بودیم که خیلی حیاتش بزرگ بود. اون تا میدونید بزرگ و کوچیکی در بزرگی و کودکی فرق میکنه. خیلی جا هست که ما بچگی کار میکنیم، مثلا فرزن خونمون تا سر کوچه کیلومترها راهه ولی بعد که بزرگ میشیم میبینیم نه 5 قدم بیشتر نیست و نگاه ما با بزرگ شدن اون که ابعاد و اندازه هم تغییر میکنه. برای خیلی از الان تو ذهنم خیلی بزرگ نمیدونم کجا ماست و حتما هم خراب شده با این ساخت و سازهایی که الان انجام میگیره، تبدیل به چند تا مجموعه ساختمانی شده و خونه خیلی بزرگی بود و دور تا دورش اتاق بود و شاید مثلا نزدیک 8 تا 9 تا خانواده اونجا زندگی میکردن. بیشترشون اصلا از اقوام بودن ولی خب غیر فامیل هم اونجا زندگی میکردن و به طب برای ما که بچه بودیم فضای خوب واسه بازی کردن با هم بودن و تو اون فضا مثلا بیرون رو در واقع به نوعی نمیشناختیم، بیشتر تو خونه بودیم. یک حوض بزرگی وسط داشت، یه مدار خونه قمر خانم کلاسه اون تیپی منتها حالا در مقایسه با خونه قمر خانمی که ما بعدا تو اون سریال کذایی دیدیم خیلی اون بزرگتر بود. حالا آیا واقعا اندازش بزرگ بوده یا در ذهن در چشم کودکی من اون بزرگ به نظر می آمده نمیدونم. بعدم همدان رفتیم و به هر حال 4 سال اونجا بودیم و بعد اومدیم تهران. ما تقریبا آره تمام مدت که تا پدرم زنده بود اجاره نشین بودیم همیشه و خب این همه دلشون خواست صاحب خونه بشن و داشتن خونه امتیازایی داره که دیگه همه میدونن، گفتن نداره ولی به نظر من نداشتنش هم یه امتیاز داره و اونه که تو این محلت عوض میکنی با آدمهای مختلف، فضاهای مختلف، محیطهای مختلف آشنا میشی و اینا خاطرات خیلی پربارتر میشه. انگار فقط در یک جا بوده باشی خاطرات محدود میشه به همون فضا، همون خونه و همون جا. ولی وقتی که متعدد باشه محلهایی زندگی کردی انگار این خاطرات هم فرصتی پیدا میکنه که گسترده تر بشه. آره اگه بخوام بگم ما وقتی برشیم تهران، حالا اگه خیلی اشتباه میکنم، ابتدا تو خیابونی بود، خیابون شهباز، ایستگاه خرابات، جای کوچه بود، کوچه زیبا یا رخشور خونه میگفتن از قدیم، مثل که رخشور اونجا بوده ولی اسمش زیبا شده بود. انتهای اونجا توی یه کوچه زندگی میکردیم. از اونجا رفتیم خیابون خراسان توی یه کوچه به اسم کوچه عرب که اتفاقا پارسال یه فیلم برای کار میکردم، رفتم دیدم یه چیزی از اون کوچه عرب وجود نداره، اصلا کلن همه رو به هم ریختم و خاطرات خیلی به هر حال زیادی از اون کوچه و با بچه های محل و غیره و اینا که تو انتهای کوچه همون یک کوچه در واقع یه مقدار پهن‌تری بود که کوچه پاک اسمش بود و این ورزشگاه شماره 3 بود که بسیاری از فوتبالیستای معروف آینده اونجا بچه ها میدن. خاکی هم بود البته، اونجا بازی میکردم. مثلا من اسم قلیچ خان یادمه که اونجا بازی میکردم، بعدش شد قهرمان فوتبال. ما هم بازی میکردیم ولی خب خیلی فوتبالیست نبودیم یا استعداد ورزشی آنچنان نداشتیم، فقط بازی میکردیم. بعد از اونجا رفتیم توی طرفهای شرق تهران، خیابون بروجردی و اون برا که الان خیلی اسم اون میدونی که دور ورش بودیم یادم نیست. بعد اومدیم 400 دستگاه جاله یا که بعدا شد میدون شهدا و اون برا و غیره. بعد رفتیم کلانتری سوار. بعد از کلانتری سوار رفتیم تهران پارس. مثلا مدت نسبتاً زیاد تهران پارس بودیم تا انقلاب شد، اونجا بودیم. و تهران پارس آمدیم خیابون ظفر، ترامه خیابون. یه 5 سال اینجا بودیم. بعد رفتیم تو خیابون دولت، یه خونه اونجا بودیم. اینجا دیگه پدر من خب سالا بیش فوت کرده بود و من به هر حال با خانواده هم، همسرم و بچه هم به اضافه مادرم با من بود زندگی میکرد. دیگه بعد از اونجا رفتیم شهرک غرب که این خونه های سازمانه که میدادن، ما برای صاحب خونه شدیم بعد از سالها و جای خب امتیازه خود شدش. ولی همیشه که یعنی تای خط اینجا محله دیگه نمیریم، ولی خب تقدیر چنین بود باز تغییرات ایجاد بشه. من تو سال 72 به هر حال همسرم خیلی علاقمند بود ما بریم خارج و من راستی زیاد راه دستم نبود و تا زمان که من راه دستم نبود واقعا اونم چیزی نمیگفت، این قضیه اقوامش در خارج بودن و غیره. و تا بالاخره سال 72 اون موقع اگه اشتباه نکنم در طبق برنامه ای رفتیم به آمریکا. اونجا به هر حال توی محله اجارنشین شدیم باز، یعنی تنوع ایجاد شد. منتها خب بعد از مدتی من اونجا بمون نیستم، اینکه برگشتم و همسرم و دخترم اون برا هستن و من در تهران کار میکنم. سالی اگه فرصت داشته باشم میرم به سر اون برمیزنم. این زندگی زو حیاتن که خیلی یاد دارن که حالا بد و خوبش و چراییاش حالا جای بحث جداگانه داره که مثلا شاید تو این مجموعه هم گفتنش حالا چیز نیست. ولی به هر حال
خب بفرمایید مدرسه کجا رفتید؟ دبیرستان؟
این خونه رو بعد نیست تموم کنم دیگه. من برگشتم اینجا، خونه شهرک رو فروختیم و چون با مادرم باید زندگی میکردم یه خونه تو همین جایی که الان هستیم تو اطراف میدان هروی در شرق تهران خریدیم و دیگه در اونجا بودیم و هستیم و تا ببینیم بعد چه اتفاق میفته. این ماجرا یه چیزه که اتفاقا یه چیزایی که دوست دارم برمیستم گفتم هر کدوم از این محله ها خاطرات خیلی زیادی به هر حال داریم و این خاطرات قابل نوشتنه. میشه مثلا راجبش به خود آدمی که یه خورده به اینا فکر کرده یا حتی یادداشت داره گاهی اینا، شاید اینا رو قدم خانه به خانه خاطرات و تمام ماجرایی که بیرون افتاده، تمام ماجرایی که برای خودمون افتاده، زندگی هامون، عشق هامون، نمیدونم حوادثی که دور و برمون اتفاق افتاده، بعد خوردیم به زمان انقلاب، همه اینا به هر حال میتونه چیز مضمون یک کتاب باشه. به نظر من خیلی دوست دارم روی این کار کنم. فرزن شماره فیلم دامه در بیاد که عالی میشه. آره فرزن مثلا تو میدون خراسان که بودیم خونه طیب درست تای کوچه ما بود و ما یه آدم میدیدیم تو آدم جوانی، یه آدم گندهی بود که خیلی هیکل من بود، این صورتش هم همه زخمی و بریده و اینا. بعد این میومد رد میشد تو کوچه، خب برای بچه ها یه قباحتی داشت، دقیقا نمیستیم چه خبر پشت برده را، ولی به هر حال یه دوتا بچه داشت که همسن ما بود و جز همبازی های ما بود. البته اون حالا اینا به درد اینجا زیاد نمیخوره ولی آره دو تا زن داشت، زن دومش از زن دومش دو تا بچه داشت که اون تو منطقه میشست و برادرش هم اونور کوچه اونوری میشست که اسمش طاهر بود برادرش و پسر طاهر اون موقع ها برها میامد تو کوچه ما میاد کوچه بودن این مدار این کوچه ها با هم رقابت هم داشتن سر بازی یا حتی گاهی دعوا میکردن و اونجوری با من دوست بود بچه خیلی خوب بود یه باقر کچل هم داشتیم بهش میگفتن باقر کچل که تمام منطقه خراسان میدون خراسان و دورور مال این بود این به اضافه تی و بقیه تو کودتای 28 مرداد شد اینا دخالت داشتن شعبان بیمخ و غیره و اینا و بعد به هر حال صاحب پولی شده بودن از قبل همون برها رو همکاری کرده بودن از جمله زمینه دور تا دور زمینای دور تا دور میدون خراسان بخش شده بودن تمام مغازه‌ها بیشتر مال اون بود حموم داشت نمیدونم فلان داشت خیلی خلاصه وضعش توپ بود ولی خب زمینی که میگم اینا بر ما یه آدمای خاصی بودن که نمیشون مثلا من با کچاش هم مثلا یک دو بار دیدمش ولی خب دست چیزام خیرم بودن در زمین خیلی مثلا کمک میکردن و فلان و اینا بعد حتما شنیدی توی این دسته هایی که تیز را مینداخت طیب را مینداخت تهران معروف بود دیگه بزرگترین دسته های تهران را مینداخت من تو اون سن و سال یکی از چیزای بازیمون تو ماه محرم رفتن تو این دسته ها و دنبال اینا رفتن و به هر حال و اولا اینو بگم که من برخلاف اینکه من خیلی آدم آروم و خیلی آدم سربازی رو آروم میدونم من تو بچگیم بسیار شیطون بودم و بسیار درس نخون و تنبل و همیشه هم سرکوب می‌خوردم از خانه و خانواده که چرا دنبال یه کارهایی به هر حال اصلی کاری نمیرید دنبال اینجور کاره و آره دستایی تایی اولین دستایی بودم که توش ارکستر آورده بود قرنه میزدن تپ میزدن از این کارا بعدم خب میدونی خب مثلا وقتی ولیعت به دنیا اومد توی اون یه بیمارستان بود جنوب شهر اونجا به دنیا اومد تا یه منقل طلا رفت جلوش رو اصلا دود کرد و میدوندار بود میدونی دیگه تو میدون چیز تربار اونا تو میدون شوش اونجا میدوندار بعد که میگن اونجا شاه بهش گفت تو چی خواسته بود واردات موز خواسته بود و ثروت کلان هم قضیه به دست بود برای ملتی که موز جز چیزهای لوکسی بود که اصلا عکسش رو تو برامر دیده بودن یه دفعه موز تو تهران پر شد ولی خب بعد از اون ماجرای 15 خرداد دیگه تغییره بس داد و اتفاقا شروع حرکتشون از تو میدون که آمدن من اونجا تو مدرسه دبیرستان پهلوی میرفتم تو میدون شاه و اونی که آمدن این دار دسته که آمدن رفتن اتوبوس های دو طبقه و داتیک زدن و حمله کردن به کلان تر اینا تو 15 خرداد که بعد خب سرکوب شد دیگه تغییر موزه داد و بعد هم سرنوشتش همچنانی شد شنیدم آقای دهنمکی میخواد بسازه زندگی تهیه جالبه که چجوری نگاه میکنم به اینا ولی به هر حال دوره بود اون مادرات این کارکتره که تو فیلم های فارسی از این شخصیت ها میساختن خیلی مقوایی ازن اینا اونا نبودن اینا واسه خودشون هم گاهی لوتیگری هایی داشتن هم یه نامردی هایی تو رقابت با هم دیگه داشتن و بعد اصلا حکومت میکردن تو اون شهر شما چیز رو یادتون نیست ماشین دودی رو یادتون نیست
چرا؟
سوار شدین؟ سوار شدین؟ خب میدونی که لادترین و در واقع قهارترین گروه های چیز تو اون پاخت بودن دیگه بچه های پاخت یه هفت کچلون بودن هفت و برادر بودن که اصلا کل و منطقه رو چیز کردن اصلا نیرو انسانی پلیس و ما جرأت نداشون برا بره سراغ اینا داستان هایی بود اون برا در حال توی همچه فضا این خاطرات میتونه نوشته بشه یه جایی حالا با اون دوست دارم یه مقدارم با زبان طنز باشه این ماجراها چیزایی که گذشته اتفاقاتی که افتاده در صورت حالا من دارم به طور حاشیه‌ای میگم و حال امیدوارم اینا پیداش به درد اونجا نخوره
چرا به درد
میخوره
همش
آره من دبستانو که توی اسم دبستانم یادم نیست، کلاس اول که تو همون منطقه سیروس یه مدرسه بود که توقعا ناظم و مدرسه خانم بود و مدیرش آقای بود که زن و شوهر بودم، یه دخترم داشتن، تو همه خونه قمر خانم رو میشستن، یعنی اینا بودم و خیلی هم سختگیر بودم و از جفتشون هم حسابی میترسیدم، اصلا خاطر بدی هم از اون کلاس اول دارم. بعدم که رفتیم همدان، اونجا هم توی دبیرستان بود، تو خیابون بوعلی معروف همدان یه دبستانی بود که اونجا میرفتیم 4 سال و بعدم برگشتیم تهران توی دبستانی تو همون خیابون زیبا که این محله عوض میکردیم هم دور بر بود، دوران دبستان همونجا طی کردیم. بعد دوره دبیرستان رفتیم دبیرستان مدرسه پهلوی بود که الان اسمش عوض شده، مدرسه دبیرستان دخترانه شده، ساختمونش هم مثلا عوض شده. این به هر حال از جزء دبیرستانهایی بود که اگه میخواستن یه معلم رو تبعید کنن میفرستادن اونجا و توش خیلی هم شاگردات داده، شاگردش هم خیلی زیاد بود، همه جور آدمی هم توش به هر حال پیدا میشد. به هر حال یه لاتولوت بازیه داشتن، ضمن اون در کنارش معرفت هم بود، یه ارتباط های خاص و من خیلی دوست داشتم مدرسه رو. بعدها به سال مادرم بردن یه مدرسه دیگه، مدرسه علمیه بود که مثلا جز دبیرستان خوب بود، من اس نوشتم، 3 ماه اول نرفتم اونقدر، تو بالاخره مجبور کرد من برگردم اونجا، دوران دبیرستان اونجا گذروندم. یادم باشه مثلا کسایی که تو مدرسه بودن، البته هنوزم بچهای مدرسه با هم ارتباط دارن، هر سال دور هم جمع میشن، حالا خیلیاشون رفتن و خیلیاشون هستن. از جمله کسایی که اونجا بودن مثلا ناصر ملک‌مطیع اونجا درس خونده بود، سعید پورصمیمی از بچه‌ها اونجا بود که تئاتر می‌ذاش اونجا، رمضانی فر بازیگر اونم تو مالون دبیرستان بود. اینا من یادم، خب خیلی هم بعدها توشون دکتر و مهندس و نمیدونم بچه‌های با استعدادم زیاد توشون بود، نویسنده و غیره و اینا. اینم دوران دبیرستان من بود و بعد در دوران دبیرستان بسیار شاگرد تنبلی بودم، یعنی که واقعا نمی‌دونستم چرا باید این درس‌ها رو بخونم، کتاب زیاد می‌خوندم، از سن مثلا 13-14 سالگی افتادم به کتاب خوندن، حالا داستان کتاب خوندن هم میگم، ولی نمی‌دونستم واسه این درس‌ها رو باید بخونم. درس‌هایی که خیلی ذهن کنجکاوی داشتم برای خودم، من همیشه کنجکاو بودم بدونم، کنجکاو دونستم بودم، ولی چیزایی که توش مثلا شیمی مثلا معدنی وقتی میخوندی زیاد نمیفهمم به چه درد به کجا به درد میخوره، ولی فرض کن من همون اول سال کتاب تاریخ و جغرافی رو خونده بودم، مثلا ربطی به درس نداشت، یا دارم دوره دبیرستان میگم، یا مثلا کتاب رشتم طبیعی بود، تو درس های طبیعی فقط این زمین شناسی و گیاه شناسی و جانوران شناسی اینا رو دوست داشتم میخوندم چون بهم اطلاعات میداد، ولی از مثلا جبر و ریاضیات زیاد خوشم نمیاد. و جالبه که یه دفعه بین دوتا از معلمام توی دفتر بحث شده بود، یکشون گفت من یه شاگرد خیلی زرنگ دارم، معلم طبیعی و این با فوق‌العاده است، سوالای فوق‌العاده‌ای میکنم فلان، من گفتم آره، یکی من گفته بود اسمش چی، گفت جعفریان، گفت این تنبل‌ترین شاگرد معلم شیمین بود با این همچین کاراکتری که می اصلا نمی رفتیم سر کلاس، یه فضایی هم بود که بالاخره ازش در می رفتیم، یه کوچه باغ اون روبرو بود، همه بچه‌ها پاتوق بچه‌ها بود اونجا، و برای همین کلاس پنجم متوسطه و ششم روزه شدم، رد شدم و 2 سال این کلاس رو طی کردم. یکی از کلاس‌های هم خودم خیلی دوست داشتم و هم به هر حال معلمم خیلی به من احترام گذاشت، کلاس ادبیاتم بود، انشاهای خیلی بلند بالایی می نوشتم، معمولا مثلا 10 صفحه به بالا بود همیشه، و یادم این بچه های کلاس عاشق بودن من انشا بخونم، نه به خاطر اینکه از انشام خوشم می اومد، چون وقت کلاس رو می گرفت دیگه معلم سراغ اونا نمی رفت. یادش بخیر یه مرد مسنی بود دیگه، دورهای روزهای آخر کارش بود، بد نیست اینا، بود میده به کار، یعنی اینکه فضا میسازه، میفهمیم که تو تهرانی، میفهمیم که توی کوچه ایم. آره خلاصه معلم خیلی خوب بود و من یه انشاء های بلند میگم بچه ها دوستاشتن که من بخونم به خاطر اینکه خودشون در به نظیر انجام تکالیفشون. و تو عمرش این معلمون به کسی بالاتر از 18 ندیده بود، به قول خودش 19 20 مال سعدی و اینا بود، ولی یه بار ما 19 داد دیگه. خیلی تمام عمرم من اولین بار 19 دادم. میگم درس نمیخوندم ولی کار جنبی انجام میدادم، مثلا گاهی شعر میگفتم، حالا شعرهای جدی، شعرهای فکاهی، مطابق به سبک قدیم، هنوز با شعر نو آشنا نشده بودم موقع. و انشام هم همیشه تموم که میشد آخرش یه شعرم بود که خب به هر حال البته حالا که نگاه میکنی شعرهای خیلی ضعیفی بود، ولی خب خیال میکردیم که فقط وزن قافیه رعایت بشه درست کار. این دوران دبیرستان منه.
کجا دیپلم گرفتی؟
تو همون دبیرستان پهلوی.
پهلوی کجا بود؟
نزدیک میدون شاه، خیابون
خیابون
خیابون ری، خیابون خراسان زندگی میکردیم که من پیاده میرفتم تا میدون شاه و پیاده برمیگردم. دو چرخ داشتم، با دو چرخه میرفتم میامدم. محلامون که عوض شد، هجره من دبیرستانم رو حفظ کردم. 6 سال 8 سال اونجا بودم دیگه. 2 سالم رد شد، این 8 سال اونجا.
خب بعد که دیپلم گرفتیم، بعد پدرتون که بخیر یه آدم شهربانی، بخیر یه نظامیه دیگه.
بله.
اکشوان نشون نمیده چون درس میکنه میخونه.
اون اصلا تو باغ نبود. آره. خانواده ما خانواده چیزی نبود. به هر حال از نظر وضع اقتصادی فقط میتونستن به قول برای فکرم بچه ها رسوی کنن و لباسشون تأمین کنن.
چند تا برادر خواهر بودیم؟
5 نفر بودیم. یه برادر داشتم، 3 تا خواهر. ولی مادرم شخصیت خیلی به هر حال جالبی داشت. و همیشه اگه بخوام مثال بزنم که چرا ما یه نصفی از جامعه‌مون رو فلج می‌کنیم و به زنا بهانه می‌دیم، مثالش مادرمه. با اینکه سواد البته نداشت، بسیار مدیر و مدبر بود و اون باعث شد که ما همه درس بخونیم، بچه‌هاش همه به هر حال تحصیلات عالی داشته باشن. و اگه به پدرم بود میگفت 12 سالگی برین کار کنین، دخترام زود شوهر کنن برن. آدم چیزی بود. به هر حال زیاد کاری در خونه نداشت. ما هم زیاد با اون کاری نداشتیم. و من تو عالم خودش، ولی مادرم نه. و کسی بود که میگم سواد خوندن نوشتن نداشت، ولی تو همون با 5 تا بچه رفت عکابه تا بالاخره خوندن نوشتن یاد گرفت. و با همه مشقتایی که تو زندگیش داشت، کتاب خوندنش معروفه تو فامیل که مادر میشست همه کاراشو میکرد، آشپزیش، بچه ها رو میریست فلان، باز گوشه میخوند، کتاب میخوند. و هم با عشق و محبتش و هم با فداکاریاش و هم با اون جاه طلبیش برای اینکه بچه‌هاش موفق بشن خیلی موثر بود. من واقعا فکر می‌کنم اگه شرایطی بود که مادر من درس می‌خوند، حتما تا رده‌های بالا می‌رفت و می‌تونست بسیار حالا در سطح اجتماعی مدیر و مدبر خیلی خوبی باشه. زیادن از این زنها تو خانواده ها، خانواده در واقع اونا میگردن. ولی خب شرایط حاکم بر حاضر سنتی طوری بود که اون مجبور بود که تن بده دیگه به خیلی از شرایط. آره پدرم نه، زیاد بار نبود. مادر منو این همه سال با هم بودن یه سفر کوتاه هم نبرد، مشهد هم نبردش. یه همچین جب و شرایطی که به هر حال حالا خیلی خوشبختانه زمان عوض شده، شرایط زمان عوض شده. با همه به هر حال محدودیتایی که وجود داره قائما میدونیم برای زنها اینا، ولی خوشبختانه زنامون تونستن خودشون بالا بکشن، درصد باسوادشون، درصد سوی کار میکنن، اومدن تو جامعه و تو همه عرصه سینمای ما الان تعداد زیاد کارگردان زن داریم. همین امتیاز بزرگیه. یه تناقضی هم الان اینجا تو ایران وجود داره. برای تو خارج چهره اینه که به خاطر یه سری محدودیتی که ایجاد میکنن، نمیدونم زنها اونجا نرن، این کارو نکنن، فلان کارو نکنن، نخونن، اینا بیشتر بر بازتاب داره دیگه. ولی واقعیت این که ما خودمون اینجا میبینیم زنها ماشاءالله یعنی واقعا زنای ورزشکار من با همه محدودیت ها اینو سرت کن اینو ببند اینا میگیرن مدال میگیرن فلان میگیرن آفرین به زنام. و واقعیت اینه که واقعا جامعه میتونه جلو بره که این تفاوت جنسیتی برداشته بشه و بر اساس حالا اون شایسته سالاری که میگن شامل مرد فقط نشه شامل زنان بشه. خوشبختانه اتفاق داره میفته با همه محدودیت ها و نگاه هایی که حالا خود شما بهتر از من میدونید و حتما خود شما نقدی داریم بر یه سری رفتارها. بهترین مثال برای من همیشه مادرمه، یعنی فکر میکنم که حقیقتش یکی از دلایلی که موافقت کردم، یعنی وقتی همسرم خواست بیام خارج مخالف بودم، به خصوص کنم تو وقتی جنگه من نمیام، ما همه خانواده من اینجا بودم و هنوزم اینجا خواهران برادران مادر همه. ولی وقتی رفتیم بود 20 و چند سال پیش بود، به خاطر دخترم بود، یعنی فکر کردم که باید شرایطی باشه که بتونه اگه استعدادی داره بتونه بروز بده چیزی مانش نشه. ولی اگه الان بود شاید نمی‌رفتم، یعنی یادتون اگه دیگه 20 سال پیش خیلی فرق می‌کرد شرایط به الان. حالا این هم یه مطلب حاشیه‌ای که باز به درد
خب ما بفهمید که دیپلم می‌گرفتیم چیکار کردیم؟ من
دیپلم گرفتم دوچار یه یأس عجیب غریبی شده بودم که خب که چی مثلا زندگی که چی، چون میگم دقیقا نمیستم میخوام چیکار کنم، خانوادم خانوادی نبود که من راهنمایی کنه، دور و برم کسی نبود که اگه علاقه ای دارم استعدادی دارم که من به یه سمتی راهنمایی کنه.
شما پسر بزرگ بودیم بچه؟
نه پسر دوم بودم و متاسفانه خیلی کنتراس هم داشتم با پسر اول، چون بسیار بچه درس خونی بود، همیشه شاگرد اول و سرکوفت اونو به من میزدن که نگاه کن. و این برادر من همیشه تو خونه نشسته بود و داشت کتاب میخوند، کتاب درسی شد، یه قدم این برانور نمیرم. ولی ما همشه تو کوچه بودیم، بازی و این برانور و اینا، و کتاب هم میخوندم. حالا یادم مثلا کسی نشون دوره کتاب داشته باشه، ولی میرفتیم درشه میدادیم کتاب اجاره میکردیم. حالا شما شاید یاد نیست جزبه هایی در میامد جزبه هایی دهش، آره شبی دهش هایی بود، من میشستم دو دفعه میخوندم توصف که یک قرون خونده باشم. آره یادم مثلا آتیلا بودید فرض کن، نمی یک ایرانی در قطب شمال، زنهای وحشی آمازون، اینا رو من یادم جزبه ای بود، ما هر شب اینا رو اجاره میکردیم. یا بچه های محل میخوندن نصف شب اون یکی میمود به یکی میداد یکی به اون میداد مطالعات.
چطور به کتاب علاقه این توجه تو به کتاب کجا شروع شد؟
والا میگم یکی این که یه شیطنت بچگانه تون بود که به نظر من این بخشی باید حفظ کرد، همیشه این کودکی رو باید در خودت حفظ کرد، یه مقدار کنجکاوی و یه مقدارم علاقه به چیز، علاقه به هنر به شکلی. حالا من تاریخاشو دقیقا یادم نیست، اصلا اگه لازمه بگم مثلا من چه کارهایی میکردم. مثلا میگم مثلا تو که درسای خودم نمیخوندم، ولی خواهرم رشته ادبیات بود، کتابای اونو میخوندم. ما هم به زور گذاشتن رشته طبیعی که ما بعدها دکتر بشیم. حالا برای یه جایی یه دفعه نوشتم یه مطلبی، یکی از این دانشجوها یه پایان‌نامه‌ش میخواست به ما اختصاص بده، شرح حال میخواست، گفتم آره ما رو گذاشتن دکتر بشیم، ولی اونجا که من درس میخوندم تزریقاتی هم نمیشدم، واقعا نمیشدم. ولی خب کتابا اینجوری مثلا کتاب میخونیم. بعد که مثلا تابستونا کار میکردم، همیشه تابستونا جای مختلف کار کردم، سه ماه تابستونا مثلا توی چاپخونه کار کردم، تو کارخونه کارتون سازی کار کردم، اینا کار میکردم تابستونا رو. البته با اصرار اول پدر مادرم بود که برم مثلا تابستونا تو کوچه زیاد ویلو نباشم، چلو باز در بیارم. مثلا سن از 14-15 سالی فکر کنم این اتفاق افتاد، ولی میرفتم کار میکردم. ولی خب چون پول مستقلی گیر میآوردم برام جذاب بود و خودم تشویق میشدم کار کنم. و یادم اولین خریدای کتابم تو چیز بود، میرفتم لاله‌زار، یک کتاب فروشی گوتنبرگ بود، کیلویی کتاب میفروخت.
خریدی؟
آره میرفتم برای کیلویی کتاب میخریدم. یه انتشارات معرفت هم بود اول لاله‌زار، میرفتیم اونجا کتاب چیز لاتاری بود، یه تومن مثلا میدادیم یه لاتاری برمیشه یه کتاب مثلا گیر میاد، بعد اونجا ملت خرید و فروش میکردن با هم دیگه، بخشی از این خرید و فروش و اینا توش ما کتابایی که مثلا برام جذاب تر بود با ذهنیت اون موقع میگم، چون راهنمایی اونجوری هم نداشتیم، این کتابی به هر حال مثلا همون زنهای وحشی آموزان گوتنبرگ من کتابشو خریدم، یه مال نویسنده بود مثلا منوچهر مطیعی عقاب اسمش بود اگرتون باشه، یعنی اون باشه تخیل عجیب غریبی داشت و این به اسم ترجمه اینا در میاد مال خودش بود، مثل ذبیح‌الله منصوری که بسیاری از کاراش کارهای در واقع خودش بود و اینا به اسم ترجمه، یه تبرق میکرد کتابا رو یه ایده کلی برم داشت و از خودش در می آورد.
اسمان در دیگر رو خوندیم؟
بله تمام. و اینی که خیلی چیز بود، منیچه مطیع هم اینجوری بود و اون کتاب خریدم اونجوری بود، یعنی میخریدیم و مثلا اولین بار که تونستیم تو خونم یه دوتا طبقه بزنم توش کتاب بذارم عاشق آره این داستان بودم که این حالا کتاب دارم. در کنار میگم بازی و ساختن وسایل بازی و امثال رو رگ میساختیم فلان مثل این کار را هم دوست داشتیم، البته خواهی بزرگ میشدیم فهم میکرد فرض ما اول رو رگ داشتیم بعد تبدیل به دوچرخه شد مثلا، اما این دوست داشتم کتاب خوندم. در ضمن به نقاشی هم خیلی علاقه داشتم ولی خب خانواده ای نبود که من پول نداشتیم مثلا من کلاس بزنم، یا اصلا چیزا رو فکر کنم به چه درد میخوره کلاس بذارن منو، نمیدونم وسایل نقاشی رنگ روغن مثلا این چیزا، یادم عاشقی بودم که رنگ روغن داشتم نقاشی رنگ روغن کنم ولی خب هیچ وقت گیرو نیومد. وقت به جاش با مداد و قلم که دستم بود همون برای خودم ترمیشتم، برای همین تو کار گرافیک افتادم و افتادم یه مدار به کارتون کشی و یه سر کار گرافیک که مثلا از رشته های مورد علاقه من هم بوده و یه موقعی کارهایی میکردم، تر رو جلد کتاب میزدم، لوگو درست میکردم، از این کارها هم کردم. ولی میگم همیشه خودم نمیستم واقعا چی کار میخواهم کنم، یه چیزهایی علالظاهر بوده دلم میخواسته، یه هم کنجکاوی همین که میل به یه چیزی درست کردن آفریدن، ولی نه راهنمایی بود و نه امکاناتی. از جمله مثلا جزء همین تال خاطرات دوران دبیرستانه مثلا روزنامه دیواری در میدم خودم تنهایی نور به اسم نور دانش درسم نمیخوندم، میشستم تو خونه یادتون روزنامه دیواری ها رو تمام مطالبش خودم مینوشتم، حتی تو شعرم میذارم من میچسبوندم به دیوار. بعد اون موقع یه مجله اطلاع تفسیری در می اومد، یه صفحه خوانندگان داشت که گاهی مطلب میفرستید چاپ میکرد، من براشون شعر فکاهی میفرستادم، شعر طنز بزدم اون طنز میفرستادم و اینا گاهی چاپ میکردن. حالا اصلا میل به آفریدن این که کار دیگه چاپ بشه چه لحظه هایی میزنیم تا رو بشه روز پنجشنبه بریم، یه تومن هم برای اون پول زیادی بود ولی خب بالاخره جور میکردیم یه تومن بریم بدیم بجله رو بخواییم زود برق بزنیم ای شعر ما چاپ شد مثلا.
یادتونه چیزی
هم شعر هم؟ آره اینا رو توی کتابچه دارم
چیزی هم یادتونه مثلا یه خط و خطش رو بگیریم
مثلا، حالا شاید تو جلسه بعد بیارم اون کتابچه رو. آره شعرهای طنزی بود که خب تحت تاثیر مجله توفیق اون موقع و روزنامه‌های طنزی که در میومد، مجله طنزی در میومد اینجوری بود. بعد تو یکی از شماره‌هاش سردبیر مجله نوشت که فلان شما فکر کنیم شما استعداد داری اینو بیا مستقیم‌تر با مجله همکاری کنیم. خلاص فکر کنم دهم یا یازدهم بودم. ما یه روز رفتیم اروقین کرمانی بود اگه اسمش جدیدن هم فوت کرد تفتیاره، پاورق نویسه خیلی خوبی بود، دون مجلس ها تفتیگیر اعتمادی بود، این اروان کرمانی بود، اینا اونجا میشتن، گاهی هم حسین قلی مستعان بود، نه ولی اینا رو میشناسین؟ آره اینا و من رفتم دفتر مجلس، این ساختمان قدیمی بود تو توپخونه و پشت اون باب همایون حالا تو محله ها بود، برام چیز انگار که توی کهکشان دیگه رفتم، چون نویسندگی رو خیلی دوست داشتم، همیشه دوست داشتم مثلا نویسنده بشم، یعنی هم خواهم رشته های مورد علاقه میگم مثلا دوست داشتم من نویسنده باشم، بعد مثلا نقاشی دوست داشتم، بزرگتر که شدم باستان شناسی رو دوست داشتم، ولی الان چرا افتادم تو فیلم برداری خودم حالا نمیدونم، حالا بعدا داستانش رو میگم چی شد ما فیلم بردار شدیم که زیاد چیزی نبود که من بخوام دنبالش برم. بعد اومدیم گوارتون میتونید من فکرم بنویسید طنز و اینا نقد و اینا، نمیدونم چه اتفاقی هنوز واقعا برام عجیبه، شاید اصلا مسیر زندگی من عوض میشد. اومدم یه مطلبی به طنز و با شعر و نثر نوشتم بهش دادم، گفت خوبه یه اصلاحی کرد ولی چاپ نکرد، گفت مثلا باز باید کار بکنی. خب باید کار میکردم ولی یه سال دیگه هی مینوشتم، ولی اومدم دیگه ول کردم، نمیدونم کلا اصلا اون داستان رو ول کردم. خودم برام میگم حالا خیلی عجیبه، البته مثلا شعر گفتن تا این مدتی ادامه دادم تا 1142 43 اینا 44 آخرین مثلا این نوشته های شعر ها اینجا مثلا سال 44 شاید باشه اشتباه نکرده باشم. مثلا یه مورد بود، یه مورد این که مجله توفیق یه کنکور مانندی گذاشت، می‌خواست یه سری کاریکاتوریست تربیت کنه، یه امتحانی گذاشت، ما رفتیم اونجا ببینیم، مثلا بوده 30-40 نفری آمده بودن، 6 تا رو انتخاب کرد از جمله من. یه دو ما رفتیم اونجا کلاس توفیق، برادرش حسن توفیق بود، برادرش اسم دیگه بود که برای اون تعبیر میکرد و کاریکاتور میکشت اینا، ما هی رفتیم چیز یاد میگیم، چیزهای کلی گفت که به درد نمیخورد. بعد ما رو میشوندن از صبح اونجا، گفتن روزنامه ها مجله رو بخونین، خبرها رو در بیارین، بر اساس اون مطلب طنز بنویسین برای کاریکاتور پیدا کنین. بعد جلسه میذاشت، ما هم ایدهامون رو میگفتیم، هدیم ایده ها انتخاب میشه بعد خودشون میکشن به اسم خودشون میدن، در واقع از ما سوء استفاده میکنن. یه دو ماهی رفتم اونجا، چه میدونم بازم شاید پوست کلفته بگم میموندم مسیرم باز یه چیز دیگه میشد، ولی باز اومدم بیرون. این عوالم به هر حال اون دوره بوده. مثلا تو درس نمیخوندم، تنبل بودم بسیار، ولی توی فکر کنم 15 سالگی یا 14-15 سالگی یه رمان 200 صفحه‌ای نوشتم، منتها اصلا شناختی نداشتم، مثلا رمان ها هم اینا که گفتم زنهای وحشی در آموز قبیله زن وحشی آموزون غیره، یه داستان رمان نوشته بودم که دارمش هنوز، یعنی کمدی کمدی، قهرمانش هم اسمشون خارجی بود، جان و هلن اونا بودار، یا فیلم دیده بودیم یا داستانه شب گوش میکردیم از اون خارجی، مطلب خیلی جدی نمیشدن ولی خیلی کمدی منطقه. خب همین که تو بچه بروشون درس دو بخونم یک 200 صفحه کتابچه رو پر کردی با حالا اون نصر اون موقع اینا، برای از این کارها زیاد میکرد.
مادرتون میدید اینا رو؟
چی؟
مادرتون اینا رو میدید؟
نه میدید این کار رو میکنم، کتک میخوردم، چه کتک که من نخوردم که مثلا چرا دنبال درس نمیری رو. بعد من همیشه مدرسه که میرفتم هیچ وقت نه کیف داشتم نه کتاب، یه کتابچه داشتم توش هم نگاه میکردم، همش تر زده بودم چیز کشیدم، هیچ وقت سر کلاسو به جایش گوش بدم فقط داشتم از خودم تر میزدم. بعد مادرم همیشه میگه من نمیفهمم تو این همه بچه مدرسه مدرسه کتاباشون تو کتابات، پس کتابات کجاست، چرا کتاب نمیبری؟ من شب میخونم تو ذهنم هست که لازم نیست من ببرم. واقعا خب سیستم آموزشی هم زیاد چیز جالب نبود، ما از اون ور راهنمای اونجوری نداشتیم، به اضافه اینکه خودم هم نمیدونم ذهن پراکنده داشتم و همیشه فکر کنم بعدها خیلی این پراکندگی ذهن هی شاخه‌های مختلف رفت، یه خورده این نیروهام یه خورده هدر رفت. ولی خب اون بخشش که میگم راجبه کنجکاوی بود، دوست داشتم بدونم اینا، خب بعد حال افتادم تو خط مطالعات مختلف و فلان اینا و
خب دیپلم گرفتیم.
آره دیپلم رو گرفتیم بالاخره تو این عوالم اینجوری، دیپلم گرفتم نمیستم چی کارات بکنم. یه 5-6 ماه رو توی یه شرکت کار کردم، یه شرکتی بود وسایل ماشین های سنگین میفروخ که اونجا یه خودم حسابداری، یه آدم اونجا بود آخه مرد خیلی خوبی بود، با ما یه خود رفیق شد و به ما حسابداری یاد دادن، حسابداری اولیه اول. خود اونجا 6-7 ماه کار کردم، بعدم بعد برم نمیشه، اصلا فکر دانشگاه اینا نبودم که برم، ما که بچه تنبلی، ما که دانشگاه ولسه رفتم چیز رفتم اونجا کار کردم، بعد دیگم خب بعد برم سربازی، هر کاری میخوام بکنم برم سربازی. موقع هم تب خارج رفتن اینا خیلی زود، ولی من اصلا به فکرش نبودم، بیشتر به خاطر مادرم. یعنی فکر کردم مثلا چون حقیقت پدرم که در واقع از یه سن دیگه مسئولیت چه جوری خوب خودم گرفتم، و بعدم که پدرم زود فوت کرد، سال 51 52 بود فوت کرد، 50 بود 51 به هر حال دیگه به فکر اون نبودم. من دانشگاه هم که یا قبول نمیشه مثلا کنکورای برهم موقع، یا اینکه اصلا برم چی بخورم، باز اونجا میشه همین داستان، من میرم به فکرم نمیرسید مثلا برم خب رشته ادبیات بخونم مثلا، میریم سربازی. رفتم سربازی مونتا
چون سربازی نگرد داریم سگا ساکت میشن
الان این الان دیگه این تیپ صدا رو میشه حذف کرد راحت
سکر رو؟ میگم
این تیپ صدا رو میشه حذف کرد
این تو ادیت؟
آره بچه ها بچه صدا به خود اینا که یه سیگنال خاص داره و ایده تکرار میشه نه نه یه جوری است که فقط اینو میخونه، یعنی این فرکانس رو پیدا میکنه و بعد اینو حذف میکنه. حالا میخوایم اون پردارم بکشیم پایین اگه صدا. آره سربازی رفتم سربازی، و چون روز دختری داشتم و نمیخواستم اون موقع سپاه دانش و اینا بود که برم توی روستا برم، گفتم تهران باشم. اینکه رفتم قسمت در واقع اصلی چی میگم نظام وظیفه خدمت سربازی اصلی سپاه دانش و ترویج و اگه اینا یادتون بشه شما هم
خود 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 ارتش یعنی بدنه ارتش.
آره بله ارتش رفتم اونجا یه دوره آموزشی اینم 4 ماهه داشت، بعد رفتم رسته مخابرات. بعد اونجا اگه درس میخوندی مثلا گروبان 1 بود، بعد گروبان 2 بود، گروبان 3، وقت بر اساس مقدار امتیاز درست میتونستی جا انتخاب کنی. اگه مثلا نمره های پایین میآوردی میفتی شهرستان. اونجا چون انگیزه پیدا کردم درس خوندم، شدم گروبان 1، بین مثلا حدود 899 قبول شدم، که به هر حال افتادم انداختم خودم تهران و تهران بودم. من تو یه دوره 3 ماه هم رسته مخابرات رفتیم که تو هم دوره خوبی بود، یه چیزایی یاد گرفتیم، بالاخره به طور عملی یک چیز میکردیم راجع بی سیم غیره و اینا، یا مثلا مورس بلد بودم بزنم بخونم، این دوره بدی نبود. به هر حال بعدم که رفتیم سربازی دیگه دوره خدمت، صبح ساعت 5 فقط بعد بلند میشدیم میرفتیم، من پرچم بردم بالا از این کارا میکردم. بعد دیگه ساعت 9 که میشد از پشت تو پادگانی بود تو جمع شد چیز انتهای کارگر جمشیدیه، نم اون ورش این شهره که چیزو تازه ساخته بودن مالا دریانی چیه اینجا اون پشت سیم خاردار بود، ساعت 9 هم در میرفتیم از این سیم خاردار ها. خلاصه سربازیمون هم اینجوری گذروندیم. سربازیم که تموم شد واقعا هم نمیستم بعد چی کار بکنم یا چی کار میکنم. البته خب مطالعات هم برحال ادامه داشت، یه سری دیگه حالا خود کتاب های جدی، حالا دیگه یواش یواش با بالزاک آشنا شده بودیم، با نمیدونم امیر زولا آشنا شده بودیم، سامرسرت ماد آشنا شده بودیم. بعد یه دوستی داشتم توی چیز توی دور سربازی، یه آشنایی داشت تو دانشگاه هنرهای دراماتیک، گفت که اونجا یه دانشکده است که تو اصلا علاقه داری به چیزای هنری، خب بیا برو اونجا. گفتم نمی‌دونم واقعا همچین دانشکده هست. گفتم آره یه همچین دانشکده اونجا هست، تو بیا برو اونجا شرکت کن. گفتم ما که قبول نمی‌شیم. گفت نه یه خود محدودتر اونجا از کنکور دانشگاه تهران فهم کنم، کنکور خودشو داره. گفتیم باشه. و رفتیم تو دانشگاه هنرهای دراماتیک، نوشتیم رشته سنوگرافی هم انتخاب کردم، طراحی صحنه، چون خود کار نقاشی و طراحی اینا علاقه من داشتم می‌کردم. گفتیم رفتیم اونجا. همزمان با این داستانم یه اطلاعی داد تلویزیون صدا و سیما افتتاح شده بود، یه اطلاعی داد واسه جذب نیرو، واسه در واقع پرورش نیرو برای تشکیلات خودش، که اسمش اول مرکز آموزش بود، دوره 1 ساله قرار باشه، بعد تبدیل شد به دوره 3 ساله، شد مدرسه عالی تلویزیون سینما. من هر دو جا اینجا شرکت کردم. ما گفتیم ناامیدی بریم جلو ببینیم شاید هر حال. تلویزیون خوب جالب بود که هم دانشجوام بودی پولم میداد موقع دانشجویی بعدم که خود استخدام میکرد. دارم اوتی که هم رفت. یادم میاد که روزی جوابا رو میدادن میگم از بسی از فامیل سرکوب خورده بودیم که تو درس خون نیستی و تنبلی رفتم اونجا امتحانات مختلف داشت شفاهی و کتبی و غیره اینا یه امتحانم بود که ایده ای دادم مثلا یه طرح بزن واسه یه چیزایی یادم مثلا گفتن تخیلی یه صندلی بکشین نمیدونم یه زن روستایی تصور کن بکشین فرض کنید که طاق نصرت برای مثلا یک جریان بخوام بزنم یه طاق نصرت بکشین منم از این کارا زیاد برای خودم گوشموشو کرده بودم بعد همونجا اون معلمی که امتحانو می‌کرد منو دید و گفت تو حتما میای تو این رشته من گفتم خب آره من اگه قبول بشم که میام ها من دانشگاه اصلا تصورم این طور بود که مثلا من دانشگاه نمیتونم برم با اون شکلی درس خونم روزی که جواب میدادن رفتم اونجا دیدم که توی یه لیستی اسم من هست اوله گفتم اینا رزروان حتما بعد میگم نه این لیست اصلی نفر اول اونجا من قبول شدم یعنی علی ظاهر این مطالعات جنبی و اون چیزای جنبی اینجا به دردم خورده بود توی حالا اونجا تعدادش کم بودن 150-160 نفر شرکت کردن تو مدرسه تلویزیون هم که اونجا خیلی امتحاناش گسترده تر بود به خصوص یه خیلی امتحان هوش نم چرا میذاشتن اینا بین نزدیک 2000 نفر بود نفر چهارم قبول شدم حیرت زده که ای ما چرا پس این بقیه انگار خنگ هم عمر ما قبول شده در صورت دیگه مسیر زندگیمون تغییر کرد
رفتم
مدرسه تلویزیون یه دوره سه ماهه اولیه داشتیم که عمومی بود بعد تعیین رشته میشد واقعا مدرسه آقای تلویزیون مدرسه خیلی فوق‌العاده‌ای بود اصلا ما 142 واحد بعد بیر و لیسانس بگیری ولی به ما فوق دیپلم اونجا دادن اما شاید مثلا ما 170 واحد گرفتیم چون اصلا قطبی منظورش نبود که مدرک بگیری اینا میخواست تربیت کنه برای همین هم تمام نیروهایی که هم دوره ها بودن چه قبل از این چه بعد از انقلاب در واقع تلویزیون رو چرخوندن و چه گروه فنیه چه ما دوره تولید بودیم و چه اونایی که آمدن از دل اون تو سینما با اینا کار کردن که اسامیشون حالا زیاد است ولی خب دانشکده هنرموتیک اینجوری نبود این مقدار فضای دانشکده ای بود امکاناتش هم کم بود تلویزیون امکاناتش زیاد بود مثلا به ما فیلم میدادن دوربی میدادن بریم کار بکنیم اینا بعد استادای معروفی داشتیم بگم این اسم
بله بله بگیم هم کلاسیات و استادات
آره استادمون
اولا 1147
بود
1147
اولین دوره مدرسه آرینتینسر ما بودیم ما رفتیم اونجا بعد استادامون تو رشته های مختلف به هر حال بهترین ها رو جمع کرده بود فرض کنیم مثلا ادبیات ما مثلا دکتر جعفر محجوب درس میداد تاریخ به ما استاد باستانی پاریزی بود طبقات اجتماعی داشتیم مثلا احمد اشرف بود مثلا درس میداد بعد مثلا ببین چه رشته های ایل شناسی داشتیم یه دکتر نادری بود که بعدن یه فیلم مستندم ساخت نادری یا نادرزاده که آره خیلی به هر حال استاد چیزی بود نم دکتر جعفری بود استاد دانشگاه فیزیک مثلا فرض کن فیزیک ندارم استادای سینماییمون مثلا آربی آوانسیان بود تحلیل فیلم درس میداد هجیری داریش بود کارگردانی درس میداد هوشنگ باحالو بود فیلمبرداری یه گروه هم از فرانسه آمده بودن تو رشته مختلف یه مستر تیریه یا تقیه بود که فیلم برداری درس میداد که بعدها فیلم مغول‌های کیمیاوی را دیده باشین فیلم برداری کرد بعد فرخ غفاری بود تحلیل فیلم درس میداد فریدون رهنما بود خیلی استاد موثری بود دیدم اون کتاب واقعیت‌گرای فیلمش رو دیدین میدونی که اصلا کلا این شخصیت تاثیرگذار بود فریدون رهنما و حتی مثلا شاملو اینا ازش اسم میبرن که در واقع در مثلا چون زبان فرانسه مسلط بود اونجا درس خونده بود دیگه و شعر میگفت شعرهای خیلی خوب اونجا به زبان فرانسه در واقع یه مقدار تو شاملو کمتر از کسی نام برده، ولی از این نام برده که این مقدار اینا رو با ادبیات غرب آشنا کرده. تحولی که تو مثلا زمین شعر ایجاد شده بخشیشو زایده مثلا نوع نگاه اون بودن. فلان درویش هم بود با اینکه از خانواده کله گنده بودن، برادرش وزیر بود اینا، ولی یه ماشین جیان داشت، جیان کوچولو مثلا اینجوری میاد مدرسه و خیلی کاراکتر چیزی بود، تاثیرگذاری بود تو مثلا بچه‌ها. آربیان حسین هم که میشناسی، اونم تحلیل فیلم درس میداد، فیلم نام نویسی یا تحلیل فیلم بود. داره مثلا فرض کنید یک کارش این بود که یه ترم فقط راجع به خانه سیاه هست چیز کردیم، تمام بچه ها گفت اینو بخونن و بعد راجبش بنویسن و بعد صفحه به صفحه، پلان به پلان، حتی منحنی ریتم حرکت هم فلان این پلان ها و فلان مطرح میکرد. آنچنان عمیق میرفت توی موضوع که من کمتر دیدم بعدهای استادی مثلا بخواد اینجوری اصلا نگاه کنم به مقوله فیلم و سینما و غیره. داروش مهجویی آمد یه مدت درس بده، ولی بچه هم انقدر پربارتر بود، انقدر سوالش کردن، جلسه سوم در رفت رفت. هی آمد داشت تاریخ میگفت، اینم راجع به داستایوفسکی و اینا هم سکید اینا. و بچه ها گفتن آقا، یکی بچه ها گفت آقا ما اینا رو خوندیم، این لیستشه، اینا رو ما اینا رو میدونیم، چی جدید داریم بگیم؟ رفت دیگه نیمد. یا می همچین بچه هایی بودن. و بعد به اضافه اینکه استادمون هم اینا حالا آره تعدادشون آره بیشتر بود، من حالا خود یادم هم بازم میگم. در صورت سه ماه رو که تموم کردیم، آن مهندس هدایت بود که بعدها تو قسمت فیلم برداری سانس اتوماتی درس میداد، یه مدتی لابراتور تلویزیون، رئیس لابراتور تلویزیون بود، منتها بعدش خودش به پسرم ارتش بود، چی هدایت بود که رفت شیراز و اونجا مدت‌ها رئیس مدیر تلویزیون شیراز بود و یک و یک و بنیان گذاشت که بعد از انقلاب رفت و بعد یک و یک افتاد دسته. ولی خیلی اطلاعاتش خوب بود تو زمین لابراتوار و اینا اون درس بود.
هم کلاسی
ما معروف تریناشون کرامت دانشیان بود، عباس سماکار بود، رضا علامه زاده بود، اینا بودن که بعدها دیگه داستانشون رو میدونید دیگه. حالا اگه اون کتاب من یک شورشی هستم سماکار رو کنده باشین، به هر حال اشاره هم به اون دوره مدرسه داره. تو بچه‌ای که به هر حال بعدها کاری شدن، از هم دوره خودم فرهاد سبا بود که بعد فیلم بردار شد، عظیم جوانروح بود که بعد کار سینمایی میکرد، بیشترم سریال، که آخرین کارش زنده یاد عظیم جوانروح متاسفانه فوت کرد، همین مختارنامه بود که کار کرده بود. فرخ مجیدی بود که اونم به هر حال جزء فیلم بردارا بود. پوران درخشنده بود که جزء گروه کارگردانی بود. و شیرین وحیدی بود که البته یه دوره بعد از ما بود که مونتور مونتاژ میکنه. همین هایده صفیاری دورهای بعد از ما مدرسه بود که جوری همزمان هم بودیم. و اینا بودن بیشتر که اکثر
درس و خوند دیگه.
آره بعد من سه ماه رو که رد کردم تعیین رشته شد، یادش بخیر فریدون رهنما، چون اونم تو نمره هاش از 10 به بالا کمتر میداد، فقط به من 13 داد، به رضا علامه زاده 10 داد. و من که رفتم خودم فیلم برداری، من بسیار احساس کرد تو چرا میری فیلم برداری، تو بری کارگردانی. گفتم نه، من میخوام با تکنیک کار آشنا بشم و تکنیک رو بشناسم که بعد که رفتم تو کار بدونم که ابزار کارم چیه. چون دیگه اونجا تصمیم گرفتم برم کارگردان بشم دیگه به هر حال. برشم از اون وقت تو دانشکده دراماتیک هم دیدم خب اون دیگه رشته به درد من نمیخوره، با اینکه 2 سال در واقع گذشته بود و من طراحی صحنه در واقع خونده بودم رشته ما.
همزمان اونجا
میرفتم اونجا، خب اون وقت خیلی تقلق میرفتم، خیلی وقت نرفتم، برای همینم اونجا حدود به جای 4 سال نزدیک 7 سال طول کشید دراماتیک. مثل که بیخود همجور داشتمش دیگه، بچه ها جزباره برام این بشتم میرفتم فلان و زنگ درس ها رو خوندم میرفتم، اصلا اونجا یه جور قبولم داشتن مثل استادایی که میشناختم، ولی یه استادایی خاصی هم داشتم که اونا رو دوست داشتم برم میرفتم. مثلا فرض کن دکتر آریانپور بود، جامعه شناسی درس میداد اونجا، کلاس اون رو میرفتم علاقه هم برم ببینم چی میگه. یا یه سری درس های جنبی برداشته بودم، دوست داشتم درس های واحد های اختیاری، مثلا تاریخ ادیان برداشته بودم، ادبیات تطبیقی برداشته بودم، ادب عوام دکتر محجوب اونجا بود برداشته بودم، میتولوژی رو خیلی دوست داشتم، چه مال ایران چه یونان و روم، اینا رو تاریخ اساطیر این دو دوره رو برداشته بودم، اینا رو اونجا میرفتم. ولی خب درسایی مثلا در طول باره خودم بیشتر مدرسه تلویزیون بود. واقعا مدرسه تلویزیون ما 1 سال درس خوندیم، بعد 1 سال میرفتیم کارآموزی میکردیم تو هر سه موسم ما قسمت های مختلف، بعد وقت بر اساس نمره هایی که گرفته بودیم برای سال دوم میرفتیم که تموم کنیم اونجا. یه عده خب چیز کردن، یه عده قبول نشدن، یه عده قبول شدن که رفتیم. آن یکی دیگه از همدوریان زنباف بود، زنباف حسین زنباف بود و که خب من اون 1 سالی که بعد میگذروندیم قسمت‌های مختلف، من همه رو موندم یه جا، موندم تو واحد انیمیشن، خود کنجکاو اون کار بودیم، رفتیم اونجا خود کار کردم، یه مدار با دستگاه انیمیشن آشنا شدم، یه طراحی هم زدیم کشیدیم، یه مدت هم بعدم نمیاد برم کار انیمیشن بکنم، ولی انقدر دیدم حوصله سروره، حوصله این کارو ندارم همین وقت پیشینم یه فریم بکشم. یه چند تا کار کوتاه انیمیشن انجام دادیم که خیلی کمدی هم در اومد، ولی خب چیز کردیم، یه سری تیترای ساختیم و این کارا اونجا کردیم و انیمیشن که دستگاهی بود ریچارد گراس، دستگاه اولی انیمیشن اونو که به طور عملی در واقع اونو یاد گرفتیم کارآموزی اونجا. بعد دور سال دوم که رفتیم دور دوم، بعد این فریدون اهرمان که نگاه گفتم اینجوریه و خلاصه ما رفتیم فیلم برداری اونجا، اشتباه کردم رشتم رفتم فیلم برداری توی اونجا، بعد از 2 سال عوض کردم، خیلی از واحدام از بین رفت که اومدم تو سینما و تلویزیون دیگه. بعد از 2 سال اینجا درشه فیلم برداری فارغ التحصیل شدم، اونجا هم درشه کارگردانی و فکر کردم که خب ما دیگه اونجا کارگردانی اونجا یاد میگیریم، یا در اصل کارگردانی یاد گرفتنی نیست، یعنی اصلا هیچی تو دانشگاه یاد گرفتنی نیست. من میتونم بگم 80%، 90% چیزایی که بعداً اطلاعات به دستم، چیزایی که خودم بعداً پیگیری بودم و مطالعه کردم و غیره. و اگر اونجا فقط تو رو توی دانشگاه امتیازش اینه که تو رو توی فضای تازه‌ای قرار میده، واسه اینکه نگاهت عوض بشه، واسه اینکه بدونی حالا چیکار باید بکنی، واسه اینکه سعی کنی یه خود به هر حال عمیق‌تر فکر کنی راجع به مسائل. اینجا این خوبه. خصوصا تو کار هنری دیگه، فضای هنری قرار میگیری، کجا تئاتر میدن، کجا موسیقی فلان پخش میشه، کجا فیلم فلان پخش میشه، خیلی به هر حال آدما تو کوران اون قضیه قرار میشه، ولی مطالعات و اینا بعد بعدن خودت بعدا ادامه میدی، خودت کنجکاو باشی. در اصل موندیم اونجا و درسمون که تموم شد اونجا، من اومدم برم، منو فرستادن قسمت خبر فیلم برداری، بسیارم بعدم میومد از این کار، نرفتم، هی رفتم اعتراض کردم. و برای اون رئیس مدرسه اون خانم حکیمی بود، ما رو خیلی مثلا دوست داشت و اینا، و بعد مثلا پارت بازی که من عوض کردم دو قسمت تولید، ولی فرستم قسمت تولید، قسمت کامرای تصویر بردار میگفتن باید تو استودیو که میره همه کارا رو یکی دیگه میکنه، اون نور میده، اون فندی اونجا تنظیم، تو واقعا اونجا باید مثل این کار میکنیم. بسیارم از این کار بعدم میامد، اصلا از توی استودیو خود آدم ها، تیپ ها، کاراکتر ها، برنامه هایی که ضبط می شد حالا هم خیلی می گرفت. اینی که نرفتم سر کار، مثلا این چند ماهی نرفت سر کار، بر ما حکم زدن، ما رو فرستادن سنندج، باز نرفتم، باز نرفتم. اونایی که من رو می شناختن پارتی بازی کردن، حتی پیش قطبی رفتن و دیگه قطبی رو پرونده من بشه نباید برود. بعد ما تعهد هم داده بودیم، چون پول گرفتیم، تعهد داده بودیم اونجا کار کنیم، تعهد داده بودیم، در ضمن خوب نسبت به حقوقای موقع حقوق خوبی هم میدادن، با مثلا با 1000 تومن حقوقای اولیه بود، خوب موقع بعد از شرکت نفت تلویزیون مثلا جا بود که وای خوب میده. واسه تو بعد مخبزگی کردم 5 6 ماه نرفتم سندس که نرفتم یکی دیگر فرستادم فاروق مجیدی میشناسین فاروق مجیدی فاروق رو فرستادن سندس بعد یه ما رو چیز کردم فرستادم بندر عباس خلاصه مجبور شدیم گفتیم بعد بریم دیگه بعد بریم که همین رفتنم گفتم بابا اون دانشجوی ما دراماتیک داریم درس بخونیم قبول نکردم بعد اون موقع من تو واحد تصویربرداری بودم تصویربردارم جزء گروه فنی حساب میشن تولید نبودن بعد اون حکم که بر من زدن به هر حال از سر لجی که با من کرده بودن منو فرستادن گنو بندر عباس یه کوهی کنارش بود اصلا گنو بالاش یه فرسنده داشتیم 20 کیلووات که اون موقع هنوز شبکه سراسری نبود محلی پخش میشد که از اونجا برنامه پخش کنن که اون برای آبم بتونن بگیرن منو منتقل کردم اون بالا اصلا اونجا فیلم بردار نداشتن نه که فنی بودم اصلا نگاه نکردن که مثلا من تصویر بردارم که به هر حال کمدی بود دیگه رفتیم اونجا خوب فهمیدن کارم اونجا تو خود بندر عباس موندیم با اینکه اولش خوب دل خودم ولی بسیار سالهای پرباری شد یعنی اولا بعد از یه مدتی همه تلویزیون دست من بود یه رئیسی داشتیم آقای سلیمانی یادش بخیر آدم از این آدم ها که حافظه های عجیب غریب دارن دیگه مثلا هر چی میخوندن دیگه تو ذهنشون میمون مثلا قرآن حفظ بود کامل نمیدونم یه رمان میخوند حفظ بود یه چیز عجیب غریب بود ولی اینجور آدم ها مدیر نمیتونن باشن اصلا حواسشون پرت یه جوری و من خلاصه به عنوان تصویر بعد از بعد یه مدت برای من حکم زدن شدم مدیر تولید اون مرکز اونجا دیگه خودمون فیلم میساختیم خودمون تئاتر ضبط میکردیم خودمون دکور تئاتر میزدیم خودم فیلم میرفتم فیلم برداری میکردم میامدم تو لابراتوار یه کمبی لابراتوار داشتیم کوچیک فیلم های ریورسال چاپ میکرد خودم اونجا اینو ظاهر میکردم اینو میشستم پشت این مونتاژ میکردم صدا میذاشتم میرفتم شارژ میکردم تل سینما میرفت رو آنتن گاهی وقتا خودم گفتارم مثلا میکردم توی همچین فضایی خب امکان تجربه خیلی بیشتر مثلا اگه تهران بودم فوقش حد اکثر بعد میرفتم پشت این دوربینا وای میذادم رنگا رنگ میگرفتم مثلا و چون سفرم خیلی دوست داشتم همیشه عاشق سفر و طبیعت بودم خیلی فرصت خوبی بود تمام اون جزایر جنوب من رفتم تمام اون منطقه بندر عباس رو خیلی دوران پرباری شد خیلی جزء خاطرات خوب زندگی من تو بندر عباس به ازای که خود مردم چقدر مردم دوست داشتنی و مهربون و با خیلی ذهن باز و دیگه بعد از 2 سال که اونجا بودیم مدیرم عوض شد من دیگه تقاضا دادم و دیگه قبول کردم برگشتم تهران و که برم همینجا دراماتیک درسمو تموم کنم که سال 1354 من تازه اونجا رو تموم کردم لیسانسمو تو رشته سینما گرفتم تو تلویزیون هم باز اومدم 8 ماه دیگه باز دوباره هم واحد تصویر برداری نرفتم تا بالاخره با اصرار من و چند تا دیگه بچه‌ها ما رو منتقل کردن به قسمت فیلم برداری واحد تولید یعنی اون جایی که از اولم دوست داشتم برم اونجا دیگه تا وقتی که تلویزیون در واقع خودم بازنشسته کردم سر 20 سالگی تو اونجا بودم و باز یکی از دوران پربار زندگیم بوده چون اصلا بازم نمیرفتم تلویزیون بوده هر وقت فیلم مستند بود خارج از تهران من هستم و این فرصت طلایی بود که من میتونم بگم بیشتر جاهای ایران رو رفتم حالا یه نقشه دارم که همه رو کشیدم کدوم مسیر رو رفتیم و خب میدونید که جایی که معمولا همه میرن توریستی خب شهرها و معروف ولی ما برای فیلم برداری جایی میریم که کمتر کسی گزارش میفته و اینم جزو میگم خاطرات خیلی خوب زندگی منه که بهانه بود در واقع فیلم برداری زیاد مهم هم نبود برام فیلم برداری ولی رفتن و دیدن و امیدوارم یه روز سفرنامه های هم دارم از این سفرها امیدوارم یه روز بتونم اینا رو در هر یه جوری سر سامان
شما 20 سال بازنشسته
آره 20 سال که 15 سال کار کردم 3 سال دوره مدرسه تلویزیون حساب شد 2 سالم سربازی حساب شد 20 سال و 10 ماه اینجوری
چه سالی بازنشسته
شد؟ 1967
67 آره.
دیگه هم تو سینما قبل از اینکه بازنشسته بشم من با پور احمد سریال تابستان سالینده رو کار کرده بودم آشنا شده بودیم بعد اواخر اون سریال فرد سبا اومد یه مدت پشت دوربین بود بعد همون موقع که فارابی درست شد آقای بهشتی، آقای بهشتی هم توی تلویزیون اول تو گروه جهاد بود. بعد یادمه که اول انقلاب که شد، خب تو جریان انقلاب هم خیلی فعال بودیم، من جزء نماینده واحده بودم تو شورای مؤسسه اتحادیه کارکنانمون تو دوران اعتصابات و فلان و اینا. شب اولی که تلویزیون گرفتیم یک گروه 8 نفره ای مثلا این تلویزیون رو قرار بگردونن، من بودم که مثلا به خیال خودمون برنامه‌ریزی می‌کردیم که چجوری تلویزیون بگردیم، 3 روز دیگه اومدن با پس کردن انداختن اون بیرون. کار نداریم. منتها اوایل من گفتم که باز دوباره میریم تو مسیری که نمیذارن خیلی فیلم‌ها. مثلا من وقتی لیسانس هم گرفتم تو زمان قبل از انقلاب میتونستم برم واحد کارگردانی، ولی بعد از این حرفا که خب بریم اونجا یه فیلمایی شاید بگن مجبور بسازیم که خودمون قبول نداریم و بهتر که نریم مثلا فیلم برداری بریم همین کار خودمون رو بکنیم. بعد از انقلاب که شد که گفتم خب حالا بریم کار کنیم و رفتم. یادم یه اولین سری که کار کردیم 7 فیلم ساختم راجبه تو لرستان. رفتم گروه درست کردیم با بچه‌هامون، صدا بردار و دستیار و اون رفیقمون سبا موقع تو واحد فیلم برداری بود، با اونو و یه راننده و اصلا بدون که پول ماموریت چیزی بگیریم میریم این کار بکنیم. رفتیم لرستان، یادم 2000 کیلومتر فقط خاکی رفتیم، یعنی راهایی میرفتیم که اصلا دیگه بن‌بست بود. بعدش اونم زمانی بود که اونجا تو کنار خرم‌آباد تو کنار خیابون اسلحه میفروختن، تریاک میفروختن. الان یادتونه که اول انقلاب اصلا برای کنترل نبود، همه مسلح بودن. و 7 فیلم مستند من ساختم اونجا، خیلی هم فیلم های تاثیرگذار و خوبی از آب در اومد. بعد اون موقع اکبر ترکان میشناسین دیگه اکبر، اون موقع اونم دانشجو بود و اونجا مسئول جهاد چیز بود، زمان دولت بازرگان بود، دولت بازرگان بود و یه استانداری اونجا بود که من طرف دولت اومد و اینا با اونام سرشاخ بودن. ما کار نداشتیم، من رفتم فیلم‌ها رو فیلم برداری کردم. خیالم راش گرفتیم و اینا. بعد اومدم آخرش با خود ترکان مصاحبه کردم، 4-5 حلقه با اون مصاحبه کردم، اونم خیلی حرفای چیزو زد. و اتفاقا حرفای طوری بود که تمام اونا رو من معادل تصویر داشتم از قبل و اومدم گفته های ترکان شد در واقع نریشن فیلم. و اومدم اول این راشا رو برداشتم نوشتم، دکوباژ معکوس کردم اینا رو نوشتم، بعد بر اساس داشته هام اینا رو مونتاژ کردم، نشستیم یا بدش بخیر با داود یوسفیان مونتاژ کردیم، 7 فیلم مستند بین 30 تا 45 دقیقه درست کردیم. هدف این بود که مثلا چیز کنیم دیگه، البته بر اساس تفکرات اون موقع با نگاه به جنبه سیاسی، با نگاه خاص اون موقع و مردود دونستن کارهایی که مثلا قبلا شده بود که واقعا بعدا فهمیدیم بعضیش بنده خدا شاید درست انجام داده. ما میگیم مقدار تحت تاثیر جبه روشنفکرانه اون زمان به هر حال اونجوری فکر میکردیم و اینا رو ساختیم و آوردیم. 3 تاشو توقیف کردن اون موقع، 3 تاشو توقیف کردن و گفتن این بابا دیگه انقلاب شده، قراره این 4 تاش یه مسئول جهاد تلویزیون بود و پخش نکرد. و تو همین کش و قوس اون رفت، آقای بهشتی اومد شد مسئول جهاد دیگه. با اینکه رفتیم آشنایی من با آقای بهشتی اونجا بود و اون نگاه کرد و 2 تاشو اون گفت من دیس میکنم اون رو پخش کنیم. 2 تاش پخش کنیم، یکیش برای نشد دیگه. یادم نیست حالا اون مضمون چی بود که چرا پخش نشد. بسیار از این کارا کردیم و بعد باز بهشتی پیشنهاد داد که مثلا بیا بریم کار بکنیم. رفتیم یه فیلم با نگاتیو دیگه کار کردیم، یه فیلم 70 دقیقه رفتیم شمال رودسر، رفتیم تو منطقه اشکبه، 7 روز فقط با قاطر میرفتیم، یعنی هیچ چی نبود و یه فیلم مستند بسیار خوبی شد. و بر ما اصلا مهم نبود که حالا این من بخوام فیلم، من فیلم ساختم، اصلا نشون بدیم تأثیر بذاریم. و فیلمم البته باز یه خود منمود سر پخشش حتی دوبلمان دم کردیم دیگه، کارشو تموم نکردیم. میشه دوبلمان یه شب ساعت 10-11 پخش شد و به هر تو منطقه تاثیر خودشو گذاشته بود، یه سری توجه شد رو منطقه. یادم بعدها بهشی شد مسئول فیلم و سریال دیگه، که من دید تو رارو گفت که این فیلم رو پیدا کن بفرستش مثلا یه وری. گفتم نمیدونم کجا، رفتیم این لابراتوار گم شده. به هر حال فیلم مونتاژ خودم کردم، بعد گفتار خودم نوشتم، خودم گفتار خودم هم روش بود. یه بچه‌ای تو لابراتوار بودن یه خود از اونوری، یه خود افرادگرای اونوری، و اینا اول گفتم باند صداش گم شده، بعد از بودن نگاتیو گم شد، حالا فیلم رفت دیگه. ما خوردیم به دوران اون یواش ناامیدی که حوصله‌مون دیگه سر رفت. به هر حال وقایع اتفاق افتاد و این داستانا، بعدم که جنگ شد و تا توی سال یکی دو سال بعد تغییر رشته دادم، رفتم کارگردانی. یعنی من الان کارگردان بازنشسته صدا سیما در واقع، فیلم بردار نیستم. بودیم خالا بریم کار کنیم، رفتیم گروه اقتصاد. یادتونه یه آقای اعتماد بود یا اعتمادی؟ چی کار میکنه این آقای؟
نمیدونم، خیلی دارم خوب پیداش کنم.
آره
خیلی آدم خوبی بود،
برها آدم خیلی خوبی بود و به تمام برای بچه هایی که خوده برحال کلشون قرم سبزی میداد اونجا جمع شده بودم و خواستن یه کاری بکنم و برنامه خوبی هم درست کرده بود. من رفتم اونجا یه 7-8 تا کار گزارشی تهیه کردیم و اینا با حسن بشکوفه و بچه دیگه، علی یعقوب بود و آیدین خالقی بود و نه یه سری اینا تهیه کننده بودن.
خانم
بنی اعتماد و حتی با اون من اونجا کار نکردم، ولی با آیدی من تهیه کننده و اینا کار کردیم. بعد گفتیم آقا بیا کار داستانی بکنیم. من یه فیلمنامه بلندی نوشتم که برای کار بلند دادیم اونجا. خود آقای اعتمادی بعدش نمیومد ولی جرأت نداشت بسازه. دست یک چیز خاصی نبود، به هر حال نقد یک سری شرایط بود که داشت هنوزم ادامه پیدا میکرد. ماجرا زندگی آدم بود که روستا رو همه ترک کرده و این تنها مونده تو روستا. یک گزارش اولیه که تهیه کرده و من گفتم این آوردم تو قالب یک قصه بردمش و قبول نکردن، تر نکردن. یه تر دیگه دادم باز اونم رد شد دیگه. حوصله‌ام سر تقاضای بازنشستگی کردم و سال 67 اومدم از تلویزیون بیرون که دیگه با تلویزیون کار نداشتم. حتی اون فیلمنامه‌ای که نوشتم بعدها دادم ارشاد فان، تصویرم شد و اینا. بعد فروخته شد به یه بابایی که رفت یه فیلم خیلی مزخرف ازش در آورد، مثلا کلن عوضش کرد. اینم خاطرات تلویزیون ماست.
خب
پون وصله؟
نه نه
نه نه نه
نه
آقا این من مشکلم آره هر که یواش حرف میزنم میشه. میخواید دفعه بعد این راجع به این سوال اون مطلب رو بیارم بخونم؟ آره چون خیلی توضیحات رو دادم.
خب ما بفرمایید که از میون هنرمندا یا حتی غیر هنرمندا چه کسایی بیشترین تاثیر رو کار شما گذاشتن؟ شما چه تاثیر گرفتید؟
به طور کلی همه هنرها یا یه هنر خاص؟
نه
کلی.
بالاخره شما یا آقای جعفریان امروز وقتی نگاه می‌کنید ببینید چه کسایی رو شما تأثیر گذاشتن و تو زندگیتون، فکرتون و کارتون موثر؟
والا نمیتونم بگم تأثیر مستقیم، کسی رو من تأثیر مستقیم گذاشته، ولی بهتر چه می‌خواستم چه نمی‌خواستم وقتی خودم تو مسیر مطالعه مثلا کتاب‌های مختلف قرار می‌دادم یا برداشتایی تو ذهنم می‌اومده و تأثیر ناخودآگاهشو میذاشته. اما اینکه بخوام دقیقا اسم ببرم یه خورده برام سخته. به اضافه اینکه تو همون مطلبی که میگم حالا میارم هفته بعد میخونم به این قضیه اشاره کردم که رابطه ما با هنر یه مقدار زیادی به سن و سال اون بستگی داره. یعنی تو هر دوره از سنمون، به اعتبار سنمون، احساساتمون، غرایزمون، حوادث دوروبرمون، وقایعی که واسه ما اتفاق افتاده، نگاهمون به طور طبیعی مدو فرق میکنه و سطح مطالعاتمون فرق میکنه و با یه چیز خاص ارتباط بهتری برقرار میکنیم بهتر میفهمیم، بیشتر دوست داریم یا احیانا بیشتر تأثیر میگیریم، ولی ممکنه مثلا 5 سال دیگه داستان عوض بشه. اینی که بعد دوره بندی کرد در واقع، اگه بخوای خیلی دقیق وارد این مقوله بشی، مثلا تو همون مطلبی که حالا دفعه بعد میخونم بودم، یه دوره مثلا فکر میکردم که و همیشه قصه و داستانگوی رو دوست داشتم، ولی زمانی بود که نه تلویزیون بود نه چیزی، ما یا این کتابا میخوندیم یا داستانا شب گوش میکردیم، و من فکر میکردم که مثلا هنری بالاتر از هنر صدا پیشگی وجود نداره و هنرمندی بزرگتر از مثلا اون علی محمدی نامی بود که نقشای جوان اول تو داستان شب بازی میکرد، یا آقای محتشم بود که همسر اول یا آقای خانم جالقلو که تئاتر رو کار میکرد و تو نمایشنامه رادیویی صدای خیلی گیرایی داشت. اینا واسه من جذاب بودن. تو خواننده‌ها فکر میکردم مثلا پوران دیگه از این پوران خواننده موزیک از این بالاتر نمیشه، یا شاپوری شوهرش از این آهنگساز برتر نیست. ولی خب یواش یواش که جلوتر رفتیم، خود مطالعه کردیم، خود بزرگتر شدیم، خود در جریان افکار مختلف قرار گرفتیم، کشفای دیگه کردیم. مثلا فهمیدیم بین بنان و پوران چه تفاوتی است. یا اول فکر کنم مثلا آقای منوچهر مطیع یا مثلا ارون کرمانی اینا جزو بهترین نویسنده ها، یا مهدی سهیلی دیگه از شاعر از اون بزرگتر نداریم. یادتونه این اسامی رو؟ آره. ولی خب بعدها یواش یواش با صادق هدایت آشنا شدیم، با چوبک آشنا شدیم، نمیدونم با جمالزاده آشنا شدیم، حالا از اون قدیمی ها، یا بعدترش با همساله گلشیری ها، بهرام صادقی، نمیدونم خانم روانی پور و نمیدونم کیه که حالا بخوام اسامیشون رو زیاده. یا وقتی که با ادبیات غرب آشنا شدیم، مثلا درجه به رمان به اختصاص هم خب آشنایی اولمون با نویسنده های مثلا سبک نویسنده های رئالیست بوده یا ناتورالیست مثل زولا، یا رئالیست مثل بالزاک، نمیدونم سامرست موام، الکساندر دوما، حالا پدر و پسر و امیل برونتو، حالا اینا باز بخوام اسامیشون بگم طولانیه. ولی خب وقتی مثلا با مارسل پروست و اولیس آشنا شد، با جیمز جوز آشنا شدیم، از رمان مدرن شناختیم، رفتیم توی فضای دیگه. وقتی با ادبیات آمریکایی لاتین آشنا شدیم، میدونی هم دورا هم حالا هم چه طرز فکر هم چه حالا اصلا اگه حالا نمیدونم تو این سوال مستطر این جواب من یا نه، چون من تا اونجا که یادم هست دیگه از حالا غیر از سن بچگی که خیلی شیطون بودیم بازی میکردیم و این بازی هم به شکل برحال و این نگاه کودکانه به نظر من هر هنرمندی باید در اون خودش حفظ کنه، یه جایی باش میاد که شاید یه جوری بعدها به شکل عشق به طبیعت مثلا تجلی پیدا کنه، انگار که ما انسانم شکل اولی زندگی تو طبیعت بوده، انگار این بخش از کودکی ماست که با ما میاد. حالا داستانش طولانیست، ولی بقیه من خیلی کنجکاو بودم، عاشق مطالعه، و تا اونجا که یادمه وقت زیادی گذاشتم واسه این کار که دردم نمیخورده. اصلا به عنوان یه فیلم بردار اگه من به شما بگم مثلا من هم متون قدیمی رو همه رو خیلیش خوندم، مثلا اگه بگم غزالی رو مثلا تا کیمیای سعادت شما نشستم مثلا خوندم، یا حالا تو هر دوره ای بخوام اسم ببرم طولانی میشه، حالا یا جای دیگه اگه سوالی هستن ارتباط میتونم اینا رو توضیح بدم. یه دوره ممکنه کتابای علمی مثلا برام دارم حدی که میتونم بفهمم، یه دوره کتابای فلسفی مثلا جالب بوده. رمان البته همیشه به عنوان یک وسیله به نوعی خوندن و یه چیز جذاب برام همیشه مطرح بوده. حالا من فیلمبردارم، بعد جالبه که شاید 20% مطالعات من راجع به فیلمبرداریه، ولی تو همین زمینه هم یه چیزی که خواستم کنجکاوی اینقدر رفتم جلو که نمیدونم اون کتاب لنزای من دیدید یا نه، در واقع من نه فیزیک اپتیک میدونستم نه اصلا تو دوران دبیرستان تجدید میشدم از فیزیک، ولی کنجکاوی که این ساختمان عدسی چجوریه تا اونجا پیش رفتم که 3 سال به هر حال رفتم تو عمقش تا تبدیل شد به یک کتابی که متاسفانه هنوز تنها کتابیست که مثلا راجع به لنز وجود داره که چاپ 5 و 6 مثلا اخیرا در اومده. به هر حال ماجرام اینجوری بوده. حالا چه سوالی بود که من برسیدم به این؟
چه چه کسی تاثیر
پذیر؟ بنابراین هر دوره میگم یک کسی بعد اگه بخوام تو شاید باید تقسیم بندی کنیم، چون اگه در ارتباط با هنر بگیم کی مثلا میتونم بگم در چه دوره چه کسایی بیشتر جذبم میکردن. خب مثلا فرض کنید الان مثلا من دو تا نویسنده‌ای که خیلی بیشتر کارشون رو، سه تا نویسنده‌ای که کارشون رو تعقیب میکنم، یکی فردیناند سلینه، نمیدونم کارشو، نمیدونم فرانسوی، آدم دیوانه ایست ولی خب یکی از رمان نویسای به هر حال قهار فرانسوی است که مرده البته، ولی به خاطر یه تفکرات خاصی که داشته مدت‌ها کنارش گذاشته بودم، ولی الان کتابش خوب داره ترجمه میشه، به خصوص آقای چیز ترجمه کرده، ترجمه بسیار خوب، مترجم خیلی خوبه که چندش تو فرانسه فوت کرد، صحابی
آره
مهدی صحابی، بسیار خوبم ترجمه کرده. یا مثلا بارگاس یوسای آمریکایی پرویی که نوبل گرفت پیرسا، یکی هم مثلا اورهان پاموک باز نویسنده ترکه، اونم تنها نه اورهان پاموک و نجیب محفوظ مرسی، این دوتا تن نویسنده دنیای اسلام هم که جایزه نوبل ادبیات گرفتن و اینا کار اینا خیلی برام جذاب، بخصوص این اورهان پاموک به خاطر قرابت فرهنگی که وجود داره، تجربه تاریخی زندگی ما که اونها نزدیک به مال اونا هم، تا اونا یه 30 سالی جلوترن، ما یه 30 سالی میشه گفت عقبتریم، بنابراین رمانایی که تو اون دوره نوشته انگار الان داستان خوندی این کارای پرمام. آره یه کتاب رمان خیلی قطوری داره، اولین رماناش آقای جودت و پسران، واقعا انگار همون 30-40 سالی است که فرما گذشته تو اون داستان، یه تفکر سنتی در یه جامعه سنتی و برخورد با دنیای مدرن و مدرنیسم و این تناقضات، تقابلات و این چیزا، این تو دل این داستان هست و خیلی جذابه. در اصل میگم هی اینجوری نمیتونم اسمش رو تأثیر بذارم، ولی به هر حال برام خیلی جذاب. مثلا من اول انقلاب خب خیلی به نوعی مثل اکثر بچه ها که اهل یک کتابی مطالعه بودن، با تحولی داشت اتفاق، ما موافق بودیم دیگه، خیلی هم سعی میکردیم کمک کنیم، اون تو خب یه مسیری دوست داشتیم که یه جور دیگه شد در واقع، حالا چون اکثریت گفتن میخوان خب ما باید تابع بودیم، ولی خودم مثلا خواستم بشناسم، گفتم تو دانشگاه من تاریخ ادیان برداشته بودم، دلم می‌خواست بشناسم دین‌های مختلف چی میگن و اینا، ولی وقتی اون انقلاب شد در حال ماهیت حالا مذهب پیدا که من بعد اینو بشناسم، یه دوره گذاشتم مثلا شاید یه یک سالی یادتونو کتابای جلد سفید در میومد جلو دانشگاه اواخر دوره چاو و بعدی هم مثلا تمام کتابای شریعتی رو من دوره کردم، پرتو از قرآن 6 جلدی مال طالقانی رو نشستم خوندم، یا مطهری اون کتابی داشت که یه تقریری بود بعد نوشته علامه طباطبایی راجع به رئالیسم و فلان حرفایی که 4 جلد کتاب بود، نمیدونم البته میگه از زوایای مختلف، مثلا اسلام در ایران پتروشفسکی هم خوندم، بعد نقد حداد آلر بر اون کتاب هم مثلا نوشتم خوندم، بعد آره خیلی خیلی کتاب مختلف بود، مثلا تاریخ فلسفه این حنا الفاخوری مصری مثلا، یا یک کتاب خیلی چیز بود نشر چشمه در نشر مرکز نشر دانشگاهی در می آورد، یه 50 تا رساله است راجب تحقیقاتی که راجب همه زمینه های اسلام به اسم فلسفه اسلامی که یه میان محمد شریف پاکستانیه اینو تنظیم کرده، 80 تا رساله است به وسیله محققین همه دنیا از جمله ایران، از ایران زرین کوب مثلا چند تا رساله داره نوشتن راجع به شخصیت ها و اینا، خیلی از شخصیت ها رو مثلا از اون کتاب من شناختم. 3-4 جلدش رو من داشتم مثلا. کتاب های خیلی قطوری بود. شاید اصلا به فیلم برداری اینا چه ربطی داره. برای اون همه اینا رو نیستم خوندم. میخواست بدونم، بفهمم. بدون اینکه البته با یه نگاه از پیش تنظیم شده نگاه کنم. متاسفانه خیلی از آدم ها میبینی که خیلی خیلی نه ادهی. یه تفکری دارن بر اساس اون میرن کتاب میخونن. اونی که مخالفش هم میذارن کنار، که موافقه هم میخونن و بعد هم دارن. من نه، همیشه گفتم بدونم واقعا، بدونم که چه خبره. بنابراین هر چی گیرم میامد تو اون موقعی میخواستم بشناسم. خب شناختای خوبی هم پیدا کردم. چند تا از این آقایون مذهبی مثلا قرآن رو کامل نشستن واقعا بخونن. من که البته عربی که نمیدونم، ولی من ترجمه هاشو همه رو چند جور ترجمه شو خوندم ببینم به هر حال اینکه میگم قرآن چی هست و چی نمیگه، چی میگه چی نمیگه. آخرش مالی آقای بهایدین خرمشاهیه که ترجمه خیلی خوبیه. ببینید ترجمه هایی که شده این چهار سروش در آورده. یا فرض کنم مثلا من حافظ رو میخواستم، مثال میذارم، حافظ رو دوست داشتم بخونم، خوندم شعراش رو خوندم و اینا، علاقه من رو بشناسم، ولی دوست دارم در ذهن ببینم که خب بقیه چی میگن. منطقه از دید یه نفر، چون میدونی رندی حافظ هم اینه که هر کی از زن خود شد یار منه، هر کی یه برداشت خاصی میکنه. فرضاً پیر ما گفت خطا بر قلم سر نرفت، آفرین بر نظر پاک قضا پوشش باد. اینو شاملو یه جوری تفسیر کرده، خب مطهری عین همین رو یه جوری دیگه تفسیر کرده. بنابراین من تمام اینا رو خوندم، اما مثلا شاملو رو که متاسفانه یادداشتشو نذاشتن چاپ بشه راجع به این حافظ، ولی به هر حال یه خلاصه‌ای که یادداشتش هست. اون ذهن و زبان حافظ آقای بهایدین خرمشاهی، یه حافظ نامش دو جلدی که درآورده، حافظ خانلری که در واقع مقابله کرده 8 نسخه معتبر همه ابیاتش مقابله کرده، علامه قزوینی، الهیه قمشه‌ای، نمیدونم انجبی شیرازی، اینا همه رو حافظ کار کرد. هی دارم پرت میرم انگار، ولی میخوام بگم که یه همچین ذهنیت داشتم، دوست داشتم بدونم، آگاه باشم، بفهمم. و یه همچین آدمی نمیتونه یه دفعه از یکی تأثیر بگیره و بگه این من تابع اینم اینا. تو یه جریان فکری خاص یه دوره میگیره، مثلا جریان روشن فکری قبل از انقلاب، به هر حال یه کسایی تو اون قله بودن، آقای آل احمدی، نمیدونم آقای نلبندی، نمیدونم اون یکی نلبندی، نه صمد بهرنگی، نمیدونم آقای ساعدی، نه اینا، به هر حال یه جبهه ما تاثیر میذارن، تو هم میمونی تحت تاثیر قرار میگیری. ولی تا اونجا که امکان داشته دوست داشتم بدونم، و هیچ وقت هم نگفتم اونو که دریافت کردم کاملا درسته، نه، عاشق دونستم بودم، عاشق فهمیدم بودم، هنوزم هم حالت دارم، یه چیزایی میخورم که به درد هیچ چیز نمیخوره. یا مثلا تاریخ رو خیلی دوست داشتم، یه دوره مثلا کتاب های تاریخی رو میتونم بگم، به یه نگاه کلی میتونم تاریخ ایران از 500 سال قبل از میلاد شروع کنم تا بیام به زمان حاضر. این همه پاسخ هایی بود که به چیز خودم دادم. و همیشه هم فکر کنم اگه من رفته بودم یه جایی دانشگاهی چیزی، یه کار تحقیقی شد، یه چیز بیشتر ازم برمی اومد که مثلا بیام فیلم بردار بشم. فقط
شما تو شعر چیا، کتاب شعر و شعرا به کیا بیشتر علاقمند داخلی خارجی؟
ببینید البته رمان راستش بیشتر از شعر ترجیح میدم، ولی شعر مثلا خیلی همیشه به جمع کردن و اینا علاقه داشتم. حالا بذار یه حاشیه باز کنم. همینجا من یک کتابچه دارم سال 1339 تا 5 سال نوشتم. این دفترچه هر فیلمی که رفتم اسمش رو نوشتم. اسم البته اون موقع نمی‌دونستم کارگردان، اسم بازیگرش برام مهم بود. اسم بازیگر، کدوم سینما رفتم، چه سانسی رفتم، پول بلیط چقدر بوده، یه سری تبلیغاتش هم مثلا جمع کردم. همچین حالا لغتش شاید خوبی نباشه، کرمای کارهای اینجوری هم داشتم، همیشه نوشتم. اینی که مثلا دو کتابچه دارم، اون موقعی که تازه با شعر آشنا شدم، این مجلات هفته، اون موقعی که گفتم مثلا کارهای منوچهر مطیع و ارونقی کرمانی اینا رو میخوندم، شعرم به طب شعرهایی بود که به سبک در واقع بیشتر قدیم و یا دو بیتی های تیپه که اون تیپی که ایرج میرزا مود کرد، بعدا مثلا فریدون مشیری و اینا اینجوری کار میکردن دیگه، اوجشون اون بودن، این شعرها رو جمع میکردم. یک کتابچه دارم همه اینا رو نوشتم، یک کتابچه دارم اینا رو بریدم از تو مجله ها تو چسبوندم. بعد یا یک کتاب تاریخ ادبی، من نمیدونم از کجا گیر آوردم، حالا چرا اون کتاب رو نخریدم، برداشتم تمام از اون شاعرای قدیم، از قدیمترینشون بگیرید که مثلا حالا معروفشون رودکی بگی، همجوری اینا از اینا شعر نوشتم تا اومدم جلو از همون تیک دیگه که بعدم به دردم نخورده، ولی این کار میکردم. ولی خب بهتر وقتی که با شعر نو در واقع آشنا شدم، خب یه خود بهتر نگاه عوض شد. زمانی هم بود که دیگه دانشجو شده بودم و دانشگاه رفته بودم و اینا، با نیما و شاملو و فروغ و اینا، بعدم با اون کتاب شعر نو از آغاز تا امروز، محمد حقوقی، نم هم دیدین حقوقی شاعر کتاب هم بعدها فامیل هم شدیم، برادر خانم من بود و اینا، که به طبعی راهی هم باسته تو جلسات این شعرها شرکت کنیم. در صورت آره کارهای فروغ رو خیلی مثلا دوست داشتم و دارم، کار شاملو، کارهای سپهری رو دوست دارم، ولی سطح کارش رو در حد شاملو اینا نمیدونم. یه سری کارهای اخوان رو خیلی دوست دارم، گرچه خودش هنوز پابنده وزن نگه داشته و یه خود رها نکرده خودش رو، ولی دلنشینه به همین اعتبارم. اما خب یه مقدار از مضمون خودش رو محدود کرده وقتی، اما خب شاملو دیگه استثناست دیگه. یعنی حقیقتش این جمله رو قبول دارم که بعد از حافظ ما شاملو رو داریم.
آقا تو موسیقی چی؟ با موسیقی رابطتون چیه؟
موسیقی هم من تو همه زمینه ها رشته ها یه کاری کردم که هیچ کم به درد بخورم نبوده، ولی خب برای خودم نقاشی کردم، نمیدونم شعر گفتم، برای خودم قصه نوشتم، نمایشنامه نوشتم، فیلمنامه نوشتم، فیلم هم یه کارهایی کردم اینا. ولی تنها رشته ای که سراغش نرفتم موسیقی بوده. یعنی فکر کنم برای همین هم آدم چیزی که نمیدونه فکر کنم خیلی کار سختی، فکر کنم خیلی کار سختی موسیقی. اصلا یکی میتونه بزنه یا آهنگ بزنه برام خیلی جذابه. یه موقعی خیلی قدیما تار دوست داشتم بزنم، این تار جلی شهناز که میشنیدم دوست داشتم تار بزنم، ولی خب نه امکانات مالی بود که برم تار بخرم تار بزنم. بعدا که خود جوان‌تر شدم، خب مثل همه جوانای تو زمان تینیجری و یه خود جوانی، اینکه به خصوص به هر حال فکر می‌کنی دخترام اینجوری بیشتر خوششون میاد گیتار بگیرید دست گیتار بزنید، یه چیزای اینجوری بوده، ولی دنبال موسیقی اینجوری نبودم. منتها خب گوش می‌کردم، حالا گفتم داره توی قبلا موسیقی اون دوران در واقع 12-13 سالی به تب همین خواننده های اون موقع دلکش و پوران و ویگن و نمیدونم امثال هم اینو برای اون جذاب بوده، ولی بعدها که خود با کارهای برای خود کارهای سنگین تر آشنا شدیم، برام کارهای برام که روح‌الله خالقی درست میکرد، برام گلها مثلا اینا که خب بنان و مرزیگه و اینا حتما دیگه نواراشون شنیدی، اونا برام جذاب بود. و بعد با موزیک دوران دانشگاه رفتیم با موسیقی کلاسیک آشنا شدیم، هم کلاس شده واحد داشتیم، مثلا آقای سینایی با ما تو دانشگاه دراماتیک استاد موسیقی کلاسیک اون بود، آقای فرهاد توی مدرسه آرتیزم سینما هرمز فرهاد استاد اون بود و اینا، به هر حال ما رو با یه چیز دیگه آشنا کردن، دنیای دیگه، و شنیدن و موسیقی ها دوره زیادی بود. حالا هر کدوم از این موسیقی ها برام یه حالی داره. فرض کنید تو یه زمانی، فرض کنید تو تنهایی هم دوست دارم کلاسیک گوش کنم و تو خلوت خودم کسی نباشه، چون انگار هیچ که مزاحم نیست که باید گوش بدی. آقا تو ماشین داری میری، خب موزیکای بعضی موزیکای غربی، سافت راک مثلا بعدم نمیاد از موزیک سافت راک و اینا. بعد از انقلابم چی شده که زیاد موسیقی سنتی خودم دیگه خوشم نمیاد؟ مثلا شجریان واقعا آدم باید خیلی بهش احترام بذاره، ولی حال نمیکنم اونجوری. و اینا رو وقتی اونور میرم خارج آمریکا، اونجا با اینا حال میکنم. یعنی تو ایران که هستم نیستم، یه دفعه چند مدتی نشستم یه دفعه این موزیک میاد یه حالی میشه آدم. بنابراین جاش فرق میکنه. یا اگه تو یه مهمونی میری خب یه موزیک رقصی میخواد که بگی با جم با چیز کنی. یعنی اصلا به هیچی فکر نکنی. بنابراین فرق میکنه. ولی آره مثلا فرض کنید موزیک فیلم و مثلا موزیک فیلم هم خیلی گوش میکنم. موزیک فیلم های خودمونه. موزیک فیلم های هر حال. اون به طب اون فیلم هایی که بیشتر به دادم نشسته موزیکش هم بیشتر به دادم میشینه. حالا
با تئاتر چه رابطه
داریم؟ ما تو خب میدونی دانشگاه دراماتیک بودیم، اون موقع خیلی تئاتر میدیدیم. در واقع گفتم یکی از امتیازهای دوران دانشجو هم بود که اون فیلمخانه ملی بود که مرتب فیلم ها رو نشون میداد. فرخ غفاری بود اون موقع اونجا و بیشتر فیلم های تاریخ سینما رو ما اونجا دیدیم. بعد انجمن‌های مختلف بود و مکان مختلف برای نمایش تئاتر که خب سنگلج معروف‌ترینشون بود و تقریبا همه تئاترها رو می‌رفتیم، همه کنسرت‌های موسیقی می‌رفتیم. چیز بود دیگه، یه چیزی بود که تو موقع دانشجو این کار رو نکنی انگار یه چیزی کم گذاشتی. ولی بعدها که درگیر کار و اینا شدیم اینا کمتر شده. من سال‌هاست مثلا شاید 4-5 سال اخیر 3-4 تا تئاتر رفته باشم. بعدم نمیاد، دوست دارم برم ببینم. خودم حتی مثلا چند تا نمایشنامه نوشتم، روز کارهای پراکندگی کردم، فیلمنامه، نمایشنامه اینا نمایشنامه نوشتم. ولی به هر حال فکر کنم که باید رفت، اما یه مقدار یا تنبلی یا درگیری با کار یا یک حالتی هم تون پیدا شده. حقیقتش وقتی کار ندارم بیشتر ترجیح میدم تنها باشم، تو خونه باشم. فکر کنم خیلی پربارترم، میخونم و از خواهیم چیزه مینویسم. اینی که حالا به خصوص زمستونم که باشه دیگه تو این هوای آلوده تون بقیه از خونه بری بیرون. مرتب این بچه ها دوستان زنگ میزنن، مال این هرکی تئاتر داره بالاخره میشناسه هم دیگر، به خصوص از وقتی که بچه های سینما رفتن تو تئاتر. تو هر مثلا 7-8 تاشو یکیشو بالاخره ممکنه برم. ولی اما اون موقع خوب چیز میکردیم. بعدم زمانی بود که تئاتر به هر حال خیلی جدی‌تر گرفت، مد شده بود، با تمام مکاتب هم آشنا می‌شده، از خارج زیاد می‌اومدن اینجا، کارهای بکت و کارهای ژان ژنر و کارهای یونسکو رو مثلا اینجا کار می‌شد، پخش می‌شد. آقای سمندریان چه بود، بعد اون نلبندیان و آبونسیان تو اون تئاتر و اون جشن هنر شیراز که البته ما خود خیلی باش مخالف بودیم، ولی بالاخره گاهی تئاترشو می‌رفتیم، اگه گذار اونجا میافتاد میدیدیم. توی همچین اون موقع این جو اینجوری بود. ولی بعد از انقلاب، اوایل انقلاب که میدونی خب بیخودی اصلا تئاتر چیز شد. حالا میگم من اون اوایل انقلاب ما تو کوموها بودیم برای گرفتن فیلم مستند و اینا. ولی یه دوره‌ای به هر حال خیلی قفل کرد، ولی الان بد نشد، خوب دارن فعالیت میکنن. البته خب یه مقدار محدودیت ها و این نباشه و اون باشه و اینا همیشه درد سرساز بوده و هست و بعضی ها کم کار کردن یه کار نکردن و خیلی حیف.
خب شما از خاطراتتون تو ایام دبستان و دبستان و محلاتی که بودین تعریف کردین. از خاطراتتون توی زمانی تو تلویزیون قبل و بعد از انقلاب کار کردین، خاطراتتون
بعد از انقلاب
قبل یا بعد دیگه در مقطعی که تو تلویزیون بودین؟
ولی میگم من خاطرات تلویزیونم خیلی از تو فضای داخل استودیو و فضای داخل بدم میامد و مثلا سکونه نمیتونم نفس بکشم و نمیرفتم زیاد. فقط وقتی که کار داشتیم و در واقع 80% کاری که قبول میکنم فیلم های مستند بوده. خیلی فیلم مستند کار کردم. نمیدونم واقعا اینا تو آرشیو چه بلایی سرش اومد. و اون موقع میدونید خیلی فضای کاری تو تلویزیون خیلی فرق داره با سینما. خیلی با هم دوستانه و صمیمانه‌تر بود. ما بودیم و یه دستیار با ما میومد و یه صدا بردار و راننده و کارگردان. و کارگردان هم بیشتر در واقع گروهی کار میکردیم. اونجوری نبود که اون معنی کارگردان، اسمش کارگردان بود. بعد میرفتیم و زندگی میکردیم و کار میکردیم و فیلم میساختیم. فیلم های متعددی میام جاهای مختلف ایران سفر کردیم. و البته خب کار داستانی کوتاه اون موقع میگه 7-8 تایی دارم، سریال دارم، چیز دارم قبل از انقلاب. بعد از انقلابم که شد خب اوایلش گفتم رفتیم یه سری مستند ساختیم، بعدم که رفتم تو باید کارگردانی یه سری کار گزارشی در واقع تهیه کردم که دیگه آمدیم تو سینما، دوباره سینما. خاطره خاصی ندارم جز اون اوایل انقلاب که خب درگیر اون فعالیت‌های تو چیز بودیم، درگیر فعالیت‌های شورای مؤسسه اتحادیه کارگران بودیم که منم یکی از میشه گفت اعضای فعالش بودم و گاهی اطلاعیه می‌نوشتیم و اینا که با خوش خیالی و فلان، گاهی این اطلاعیه بعضی گیر میارم گوشه کنار میخونم خندم میگیره. واقعا یه مقدار احساساتی، یه مقدار کم شناخت کم و یه مقدار، ولی خب چیزی که تو عمقش بوده اینه که واقعا همیشه دوست داشتم که این مملکت به مسیر درست بیفته، پیشرفت کنه و چون همه ظرفیت ها و قابلیت ها رو داره و منطقه. خب هممون این نگاه کنیم یه جای اشتباه کردیم، یه جای بد فهمیدیم، یه جایی رو بد فهمونده شد بهمون، یه جایی رو دست ما کاری بر نمیاد. این داستانی که به هر حال نسل ما داشته و داریم دیگه، بعد و خوب و بالا و پایین رو دیگه همه میدونن که ما بشه.
میشه بگی از چه زمانی به مسائل اجتماعی حساس شده و چه عناصری توی شکل‌گیری نگاه شما به محیط اطرافتون موثر
بوده؟ ببین از تو دبیرستان این بود یه مقدار زیاد، ولی همیشه یه
چی بود اینو کامل بگیم.
آره همیشه یه تقابلی بوده بین این دو حالت من، که بخش اون کودکی که به نظرم هنر، حالا تو اون مطبیات رو میخونم، ارتباط هنر و بازی رو با بچگی قاطی کردم که در واقع انگار یه جور به هم جفت شدن، و از یه جایی مسئله تعهد و مسئولیت و مسئله اجتماعی که متاسفانه بعد هم این اسیستن که تو مخل اون جنبه هنری بوده، یعنی یه مقدار تحت تاثیر یه سری شعارهایی که به هر حال شرایط سیاسی کشورهای مثل ما همیشه اینو فراهم میکنه که بیشتر درگیر این افکار فکر میشه، اینو طور از اون وامی داره، در صورتی که تعهد اصلا برای هنرمند یه معنای دیگه داره. تعهد اجتماعی داستان چیز دیگه است، یا باید بری سیاستمدار بشی یا نمیدونم مفسر سیاسی بشی یا باید بری مقاله نویس بشی، ولی اگه میخوای شعر بگی، میخوای داستان بنویسی، باید کار خودتو بکنی. اگه تو دلش بر اساس اون چیزایی که در ضمیر تو میگذره چیزی در اومد که مربوط به جامعه و غیره است، خب در میاد. ولی اینکه بیشین فکر کنیم میخوای کار سیاسی بکنیم اشتباهه. منتها یه دوره‌ای به هر حال ما میذاریم اونا رو عقب که بیام مثلا متحدانه. این داستانی بود که به نظر من بر نسل ما گذشت، حالا چه کسایی بودن این تأثیرات رو گذاشتن، خودمون چقدر تأثیر گرفتیم. تو دوران دبیرستان به طور کمرنگ به حد درگیر بودیم، اون موقع بیشتر جبهه ملی و اینا تو مدرسه بود و تو وقایع، تو بعضی وقایع هم به هر حال یه مقدار شور و هیجان بود، یه مقدار از مدرسه بیرون زدن بود، یه مقدارم به هر حال مد بودن اون حرفا بود که فکر کردیم مهمتری برای بعضی هم، یه مقدار به هر حال برای جلب توجه که تو هر ذات هر انسانی هست، به خصوص به طور غریزی در مقابل جنس مخالف که بخوای آرتیست بشی در کنارش. میدونم این کتاب از راه رسیدن و بازگشت آرتور کریسلر رو خوندیم. آره برحال هم یه جوری مثلا سیاسی بنویسه، ولی در جایی بالاخره به این نتیجه میرسه که آقا یارو زندگی یه آدم سیاسی رو بررسی میکنه، آخرش میرسه به اونجا که این یه عقده های از سر هم ماجرای ارتباط با زن و دختر و عشقشون ها داشته کشته شده به این عواله. اینا به هر حال چیزای ریشه ایست که حالا داستانش طولانی است، بخوام خیلی مفصل راجع به اصلا تأثیر غرایز روی مثلا رفتار و اجتماع رو حرف بزنم. و در صورت اون موقع بود و خود به طور جنبی درگیر بودیم، تو منبع اونجوری هم در اختیارمون نبود، یه اطلاعی هایی در نهایی چیز در می اومد، هیچ جریان سیاسی خاص هم نمیشناختیم. ولی مثلا یادم توی تظاهرات مال زمانی بود که در مورد آموزش پرورش هم نمره رو می‌خواستن نمی‌دونم قبولی رو از 7 بکنن 10 چی که یه تظاهراتی شد زمینه شد و به آموزش پرورش خیلی جنبید که اگر میشه خان علی نامی بود معلم کشته شد تو بارستان و زمان درخشش بود که وزیر بعدم کردنش وزیر فرهنگ و اینا که اون انجمن هم چی معلم ها رو هدایت میکرد. ببخشید. آره اون موقع مثلا درگیر افکار اینجور تا خیلی شکست بسه، اما از زمان دانشجویی خب خیلی جدی تر شد. اصلا فضای دانشگاه میدونه که فضایی است که در واقع تو رو میکشون به این سمت که یهو جدی تر فکر کنی، هم زمینه فراهم میشه که کتابای به هر حال جدی تر بخونی، هم به طبع یه سری استادات رو اثر میذارم، از اون مثلا دکتر آریان پور فرض کنید توی دانشگاه دراماتیک، و توی مدرسه عالی تلویزیون سینما از اون جنبه کسی نداره، تا اشرف احمد اشرف طبقات اجتماعی درس میداد، یه مدار بالاخره تلنگره میزد، یا یه بهنام بود که جامعه شناسی درس، دکتر بهنام جامعه شناسی درس میداد، دیگه افتادن تو خط خوندن مطالعات که نشریات خاص اون دوره که حالا حتما شما خود دیگه میدونی، بالاخره آدم میکشونه به یه سمتایی، منتها میگم هیچ وقت جذب یک جریان خاصی که چیز باشه نشدم، که بعد خوردیم به ماجرای انقلاب و به طب خب دلمون میخواست یه اتفاق بیفته مملکت که از شر دیکتاتوری راحت بشه و بتونه واقعا استعدادهای واقعی که مملکت داره تو یک جریان درست به مسیر بره که ما تبدیل بشیم به یک کشور. هر وقت میرفتیم این کشور خارج هنوزشم یه قبطه میخوندیم چرا ما اونجور نیستیم، چرا ما اونجور نیستیم، و فکر کنم ظرفیتاشو داریم کاملا. به هر حال آرزو اینجوری، منتها یه زمانی رسید که حالا اون مطلبی که گفتم میارم تاش به اینجا رسیدم که واقعا اونجور درگیری ها و تردد برای کسی میخواد کار هنری بکنه خود مخلده، باید باش بیاد ناخودآگاه، ولی اگه خودآگاه باشه بخواد بیشینی که اینجوری فکر کنی، و ما خیلی همون وقتا نشستیم اونجوری سعی کردیم فکر بکنیم و مسیر شاید درست نبوده. منطقه میگم درگیر مستقیم فعالیت سیاسی اونجوری نبودم، علاقه من بودم، خوندم، خودم در جریان گذاشتم، به خصوص بعد از انقلاب یادتونه صد جور نشریه در میامد، فلان چه وقتی میذاشتم همه اینا رو میخوندم، از این روده درازی های جریانات چپ که دیگه واقعا بعد فهمیدم اینا اصلا جامعه رو نمیشناسن، حالا اون اصطلاح سکتاریسم رو به کار میبردن، تحلیل های آنچنانی هر کی فهم کرد لغت های قلوم به سلوم به تلی بندازه اونو از یکی برتره، و بعد اصلا این حرف هایی واسه جامعه ای که اصلا آماده پذیرش این حرف ها نیست، زمین که حالا بعدها معلوم شد اونجایی هم که مثلا آماده پذیرش بود تقش در اومد. در صورت آخرش به این نتیجه رسیدم که آره یه جمله دارم تو همون مطلبی که حالا گفتم، یعنی یه جا خودم نقد میکنم که چرا اونجوری خواستی متعهد باشی جلوی در واقع کارهای خودتو که میتونست بارورتر بشه گرفتی، و منتها این به معنای این نیست که تعهد متعهد نباید بود، منتها هنرمند باید به خودش متعهد باشه و تو دل اون تعهد نسبت به خودش صد درصد کاری که میکنه اثر خودش میذاره خیلی بیشتر از اون چیزی که باید وقتی یه نفر میخواد متعهدانه بشینه بنویسه. برای همین هم نوشتم آخرش که کی میتونه بگه سهراب سپهری متعهد نیست، منتها به خودش متعهد بود، به تأثیری که گذاشته متعهده، چه کسی میتونه بگه سهراب سپهری به اندازه عشقی متعهد نبود، در صورتی که بنابراین سپهری به اندازه عشقی عشقی بود و متعهد بود، ولی خب عشقی با همه احترامی که برش قائلیم به اندازه سپهری سپهری نبود. یعنی بحث یه بازی با لغت سپهری و اینا، یعنی انگار یه هنرمند باید سپهری باشه، یعنی اون سپهری که اون کارشو ارائه میده نه به زمان محدود بشه نه به مکان، ولی وقتی میری تو تعهدهای اونجوری انگار محدود میشی توی قالبی که یه دوره شاید مصرف داره. برای همین الان یه سری کار جلال هم زیاد نمیچسبه دیگه، ولی کار بهرام صادقی هنوز میچسبه، کار صادق هدایت یه سری کارش هنوز میچسبه. نمیدونم
خیلی خوبه
زیادی آخه یه فیلم برداری حرفا رو زیاد
نه شما نه ما در واقع شما این دیگه راجع شما داریم صحبت میکنیم.
حالا دیگه چند ساعت شد؟ چقدر شد؟
خسته شده دوباره؟
دو ساعت.
اگه خواستی متوقف بشه؟
نه حالا نمیدونم، خودم اسم میکنم زیادی دارم هم میرم.
نه اصلا
حسرین دو نفرش که سر نمیره.
نه ببینید اینا من یه چیزی چون تو پرانتز بگم چون اینا که
پس قطعش کنیم.
البته من میخواستم راجع اون نوشته ای که نقد خودتون نقد کردین اگه بشه فردا بیارین یه تیکاشو بخونیم.
باشه آره.
چون اینم خیلی مهمه دیگه نشستی، یعنی یه یادداشتی شو داریم که در واقع جمع بندی یک مقطع تاریخی به ذهنتون بوده.
آره
اصلا اینا رو بخونید اصلا.
آره من قدیما خیلی میگم چون عاشق نوشتنم بودم، همیشه نوشتن خیلی دوست داشتم، حتی هنوز با دست می‌نویسم، دوست دارم که با دست می‌نویسم. تایپ حالا اجازه داشته باشم برای یه چیز بخوام مجله یه چیز بفرستم برای تایپ می‌کنم، ولی دوست دارم با دست بنویسم. اصلا یکی از به قول معروف هابی‌های من همین داشتن کتابچه و خودنویس و قلم و اینا هست. شاید مثلا یه کلکسیون از خودنویس دارم. من محال از کنار یک کتاب لوازم تحریر رد بشم بالاخره یک دوتا کتابچه نخرم. پر خونم کتابچه‌های مدت کتابچه دارم از مال 50 سال پیش مثلا تا حالا و همیشه دوستم اینو بالاخره روز پر بشه و پرم نشده، ولی خب همین از این به هر حال چیزای اینجوری هم با خودم دارم. و اصلا خود خط نوشتن خط اینا که تا این یه فیلمنامه من نمیدونم حاشیه دارم میرم یا
به
آره یه فیلمنامه دارم به اسم زلاب چون آب سبک چون باد، اینو که توش یه پسر بچه است که با بزرگش خط بهش یاد میده، خط نویسی بهش یاد میده، خطاطی، که برای اینکه کامل بدونم میستم یه دوره راجع به خطاطی تحقیق کردم. این کتاب یه روحانی بود خطاط تو مال اصفهان که سروش کتابی ازش در بود راجع به علم خطاطی و سنشتم اونو کامل خوندم. که اتفاقا حالا تو این کتابم بهش اشاره کردم. این فیلمنامه یه فیلمنامه اول فیلمنامه کوتاهی بود که برای بود که برای پور احمد نوشتم واسه یه مجموعه اینم سریال می‌خواست بسازه اینا. بعد من اونم چطور شد میگم افتاده دست آقای بهشتی. خیلی من قبلا یه فیلمنامه‌ای دیگه نوشته بودم بهشیم گفت اینا کار تو نیست نساز اینا رو. گفتم اون چیه؟ من ایکس کار طنز بود. من خودم اتفاقا خیلی یک دوستشو دوست داشتم، یادم آفریدم خیلی موافق بود، ولی بهشت میگفت نه اینا کار تو نیست. ولی اینو نه من کجا دستم رسیده بود خیلی چیزو زنگ زد و گفت بیا اینو روش کار کنی، خود این فیلمنامه خوبیه و اینا. زلال چون آب سبک چون باد. بعد ما این نوشته میخود دور داره تاش کردم تبدیل کار بلندش کردیم دادیم ارشاد و تو تصویرم شد اونجا تصویر کردن. موقع نمیدونم زمان شما بود یا زمان کی بود خیلی سال 25 6 سال پیش بود حالا دقیقاً یادم نیست. در صورت تصویر شد بود. موقع بود که بهشتی فارابی بود. آره تصویب شد و ما اومدیم و اشتباهی که کردم خودم نرفتم دنبال ساختش. یه چند سالی یکی دو سالی گذشت بعد یه جوون اینو آمد بگیره بخره. از شما چه بنهان که احتیاج به پول داشتیم مثل همیشه و گفتیم اینو بفروشیمش این فیلمنامه رو. و این فیلمنامه رو این جوان اومد اینو خرید که یعنی می‌خواست بخره که ببره بسازه. ولی تایپ‌کننده ای پیدا نکنه متوقع قبل از اینکه بره بسازه داده بود به برادر عباس کیارستمی که عباس اینو بخونه ببینه که این چطوره این فیلمنامه. کیارستمی ارزای می‌کنه و عاشق این فیلمنامه شده بود. اولین تماس من با کیارستمی سرم فیلمنامه بود. حالا تو این کتاب نوشتم اولین برخوردم به عنوان فیلمنامه نویسود نه به عنوان فیلمبردار. تلفن من پور احمد گرفت و زنگ زد به من و گفت یه همچین فیلمنامه‌ای من اینو بعد جوری گرفتار شدم اینو باید بسازم. گفتم چه بهتر که شما بسازید. ولی من اخلاقا چون یه جوونی همون گرفته، اگه اون گفت نه خب حتما مال شماست. اتفاقا بعد از یه هفته بعد اون پسرم تهیه کننده پیدا نکرد و ما دادیم اینو کیارستمی و به هر حال یه 4 ماه درگیر این قضیه بود برای کانون پرورش فکری قرار بسازه. رفت تو اصفهان اتفاق میفته داستان، رفت اصفهان چند بار اومد و کیارستمی و اینجور که حالا خودش بعدن توضیح داده با فروزش مدت دنبال این کار بودن و در نهایت ساخته نشد اون فیلم که ما تو یه جریان دیگه اینو فروختیمش به محمد علی سجادی، بهش گفتیم بابا جان این به در تونه و تو اون فیلم ها اون موضوع ده. اصلا این موضوع فیلم کیارستم بپسنده، مثلا یه بخش داره که این بابا بزرگه داره خطاطی یاد میده به پسره، یه سکانس خیلی طولانیه که من آخر فیلم هم نوشتم آقا اگه فکر کردی این طولانیه میتونی اینو کمش کنی. و کیارستم گفتیم بهترین قسمت این فیلم نامه است، من اصلا یک تیکش رو کوتاه نمیکنم. ولی اینا رو همه رو محمد سجاد حذف کرد. یه فیلمی در اون اسم چنباد اگه دیده باشی، و این فیلم هم بعدا رفتنم بهش گیر دادن که تو منظورت فلان بوده بهمان بوده. و یه دونه از دیالوگای منه که کیارستمی میگه این دیالوگا رو میشه نوشتم رادیویی مثلا، اصلا اینو گذاشت هیچ اثری ازش نبود. و منتها خب به هر حال ما فروختیم، پول احتیاج داشتیم. این داستان که گذشت یه فیلمنامه دیگه هم نوشتم، اونم همین ماجرا پیش اومد، دیگه گذاشتم کنار فیلمنامه رو. نه فیلمنامه نوشتم زیاد، هنوزم باز یه گاهی یادداشت برداری میکنم، ولی دیگه برای تصویب و غیره ندادم که گفتم وسواسی میشدم میپوشه میره توش یه چیز در میان که آدم بعدا شرمنده میشه.
خب من داشتم اینو گفتم حالا برای فردا یا جلسه بعد که اون بخشی از این نوشته‌هاتون رو فکر می‌کنم که در واقع یک فشرده ایست اساس.
حالا راجع به همین کودکی آره این نوشته فکر کنم سیده.
حالا برگردم به اون مطلب که قبل‌تر داشتین صحبت می‌کردین که چه عناصری در شکل‌گیری فکر شما موثر بود. اگه من بپرسم که خب شما از اونجا شروع کردید و این تغییر رو یا کامل‌تر شدن تا امروز که ما نشستیم و صحبت می‌کنیم، می‌خوام بگم این مسیر رو می‌تونید توصیف کنید که چه مسیری طی کرد و الان شما چجوری به اطرافتون و به دنیاتون نگاه می‌کنید؟
والا به طور طبیعی وقتی سنت هم بالا میره یه مقدار به خاطر عاقلانه تر فکر میکنی و کمتر سعی میکنی احساساتی بشی و ولی یه چیزی ثابت میمونه. یعنی اولا خب اون علاقه به دونستن، علاقه به هنر چیزی که همیشه با آدم هست، با آدم میمونه و حس میکنی لحظه های زندگی انگار پرباره که یه جوری در مسیر این جریان باشی، حالا خودت یه کاری بکنی یا یه مخاطب یک هنرمند دیگه باشی که کاری کرده باشه. و بعدم شرایطی که تو دنیای امروز پیش اومده با این همه خشونت و کشت و کشتار و اجحاف هایی که داره میشه، بهتر یه سری مفاهیم هست که فکر میکنی دل دنبال آرامشی، دنبال صلحی، فکر میکنی دوست داری جهانی ساخته بشه که به جاش این همه تبعیض و برخورد و درگیری و تعصب و به خصوص تعصب سر یه نوع تفکر که من اینجوری هم تو اونجوری هستی پس تو رو قبول ندارم و اونم بگی من تو رو قبول ندارم و جای جای بیش برن که جلو هم اسلحه بکشن. خب این خیلی دنیای زشتیه در واقع دیگه و آرزو می‌کنی که یه دنیایی ساخته بشه که توش آدم‌ها بتونن با صلح زندگی کنن، بیافرینن، خلق کنن و دنبال بدونه که حالا بخوای شعار نمیدونم پرولتاریا غیره بدی، دنبال رفاه عمومی باشن. یعنی آدما بتونن به هر زندگی سالم برخوردار باشن و فقط تو اون مسیر برن دنبال چیزایی که تو زندگی هست و دوست داشتنی تره. حالا هنر، حالا طبیعت، حالا عشق نسبت به بچه، نسبت به یه تیکی تا این کتاب هست شاید بخونم بعد نباشه. اینجا یه سوال از من کرده
توضیح هم بدیم که کتاب چیه بعد رفت
تو جشنواره دوره 33 که آقای رضاداد مدیر جشن بود، یه بزرگداشتی بر من گفتن. رسم است که خب مدیر هر سال برای دو نفر معمولا بزرگداشت میگیرن. اون سالم برای آقای کشاورز بود و من بودم و در ضمن کارکنای لابراتوارها که دیگه به هر حال به نوعی تو تحولات اخیری که تو دنیای دیجیتال پیش اومد کنار گوشه شده بودن، مراسمی هم بر اونا گرفته شد. و باز طبق سنتی که از قبل بوده راجع به کسی که بزرگ داشت من کتابی در میارن. برای من هم همین اتفاق افتاد و خانم ندا فضلی کتابی در بود که با عنوان بربوم شب، هنر فیلمبرداری از نگاه حسین جعفریان، که در اون یه سری مقاله و مطالب من راجع به مقاله فیلمبرداری به اضافه اینکه نظرخواهی کرده، مصاحبه کردن با اشخاصی که به نوعی به با من در ارتباط بودن، حالا چه به عنوان کارگردان، چه به عنوان فیلمبردار، چه به عنوان منتقد سینمایی، که نقطه نظرشون نوشتن، از جمله با اسقر فرهادی، احمد رضا درویش، ابراهیم حاتمی کیا، رخشان بنی اعتماد، کیومرث پور احمد، عباس کیا رستمی، هوشنگ گلمکان، ایرج رامینفر، عباس یاری، هومن بهمنش و تعدادی دیگه از بچه‌ها صحبت کردم. حالا در ارتباط با این سوالی که مطرح کردی، یه سوال آخری که خانم ندا فضلی از من کرده بود، پرسیده بود زندگی از زاویه دید حسین جعفریان چه رنگی است؟ تعریفتان از زندگی و ارتباط بین انسان‌ها را بفرمایید. که میتونه جوابم در واقع نگاه امروزم باشه که دارین میگین. بعد جواب دادم به نظر من زندگی بسیار زیبا و دوست داشتنی است. پر از رنگارنگی و تنوع است و تا زنده این باید از آن لذت ببریم. اما زیبایی زندگی در چیست؟ زندگی زیبا خواهد بود اگر هم خود در رفاه باشیم و هم آن را برای دیگران بخواهیم. زندگی زیبا خواهد بود اگر هم خود از حق آزادی برخوردار باشیم و هم این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسیم. دیگران را با هر نظر و عقیده‌ای تحمل کنیم و خود از امتیاز تحمل عقایدمان توسط دیگران برخوردار باشیم. زندگی زیبا خواهد بود اگر طالب علم و آگاهی باشیم، تشنه دانستن باشیم، بکوشیم بدون پیش‌فرض‌ها پدیده‌ها را تا آنجا که دانش فعلی بشر امکان می‌دهد بشناسیم و در این راه تعمق، تجربه عینی و مطالعه کتاب را بهترین وسیله بدانیم. زندگی زیبا خواهد بود اگر طبیعت را دوست داشته باشیم، به کوه و دشت و جنگل و دریا و همه موجودات عشق بورزیم و در راه حفاظت از آنها کوشا باشیم. بدانیم نسل‌های بعد از ما هم باید از طبیعت، زیبایی‌ها و نعمت‌های موجود در آن استفاده کنند. زندگی زیبا خواهد بود اگر از شکست‌ها نهراسیم و امیدوارانه آنها را چراغ راه آینده قرار دهیم. زندگی زیبا خواهد بود اگر به جای خشم و کین بیشتر به مهربانی و دوستی بها بدهیم. از حسادت بپرهیزیم و در ضمن هر کجا که لازم شد با تن دادن به رقابتی سالم و سازنده بکوشیم از دیگران جلو بزنیم، بدون آنکه مانع حرکت کسی بشویم و در صورت لزوم دست یاری من را از دیگران دریغ نکنیم. زندگی زیبا خواهد بود اگر از تعارف و دروغ بپرهیزیم و صادق و راستگو باشیم، تظاهر نکنیم و خودمان باشیم، بکوشیم کردار و پندار و گفتارمان واقعا نیک باشد. زندگی زیبا خواهد بود اگر بتوانیم طوری زندگی کنیم که وقتی نیستیم همه از صمیم دل بگویند یادش بخیر. و بالاخره زندگی زیبا خواهد بود اگر این شانس را داشته باشیم که زیبایی های آن را بر اساس آنچه که در بالا گفتم درک و تجربه کنیم، امری که البته خیلی سخت است، هم دیگران نمیگذارند و هم خودمان مستعدیم که به راه خطا برویم. این میشه گفت چکیده اون چیزیست که حالا میتونم، حالا میشه رو هر کدوم میشه خود مثلا باز کرد که حالا شاید دیگه لزومی نداشته باشه.
خب بفرمایید که شما یه اشاره کردید و رد شدید. عشق که چجوری سوال شما و که اتفاق افتاد و محصولش چی بود؟
آخه نمیدونم سانسوری اینا یه سری والا خب آدم به هر حال عشق از زمانی اون عشق دو معنا داره، یه چیزی که دلبسته به چیزی میشی که ممکنه خیلی زود باشه، عشق به هنر باشه، عشق به مملکت باشه، عشق به طبیعت باشه، عشق نمیدونم عشق عرفانی باشه. یه عشق زمینی داریم که به هر حال از یه سن خاصی به تبع خاطر رشد یه سری غرایز در زن و مرد به وجود میاد که درگیر احساساتی میشه که بهش میگیم عشق، که به هر حال باید توش همراه با وصل هم باشه، حالا اگرم نباشه البته مجنونوار یه موم دیوونه ای و خود اون دیوونگی هم لذتایی داره که عالم خودشو داره. منم بهتر همین اتفاق برام افتاد، ولی خب دوره ما البته یه خود روابط دختر پسر برخلاف حالا که یه خود راحت تر شده، راحت تر که البته سختگیری های اجتماعی هست، ولی خانواده ها یه خود انگار راحت تر میگیره، اون موقع یه خود سخت تر بود. حالا باز نمیدونم تعریف از خود نباشه، به هر حال بعضی آدم ها اصلا یه تیپ هایی دارن که عرضای بیشتر مورد توجه قرار میگیرن. ما به هر حال جزء بچه خوش تیپ های مدرسه و دانشکده بودیم، به هر حال طرفدار هم زیاد داشتیم، حالا داستانش طولانی است زیاد و در نوع خودش یه خود بچگانه، ولی خب یه خود زیبا، یه خود گاهی هم قاطی با احساساتی که ممکن بود یه خود اذیت بکنه و اینا بود تا بالاخره توی سال 1354 تو دانشکده دختری که من با هم دوست شدیم و خود دیگه بالا گرفت و به یه مرزایی دیگه از دوست داشتن و عشق رسیدیم، کارمون به ازدواج کشیده شد و سال 54 ما ازدواج کردیم. الان بیشتر از 40 ساله که ما با هم هستیم و صاحب دو تا فرزند شدیم که اونا مرکومن هم بالای 30 سال هم دارن و مشغول کار خودشون هم.
یکیشون اومده؟
آره، پسرم اینجا پیش منه، چون پسرم فیلم سازه، اون تو آمریکا درس سینما خون، اومد اینجا که برها کار بکنه و هی داره میزنه این بر اون ور. حالا قراره که به زودی اولین کارشو شروع کنه که خود منم برش فیلم برداری میکنم.
آه، تو خارج آمریکا درس
میزنه؟ بله، یو اس سی، اونجا سینما خونده.
دخترتون چه خون؟
دخترم ارتباطات خون. بله، اونجا هم دنبال به هر حال زندگی خودشه، فعلا با مادرش با هم ماد.
خاله‌تون چی میخون؟ دانشجو بود؟
من دانشجو هم طراحی صحنه میخون. طراحی صحنه میخوند و بعد از اینکه درسش تموم شد توی انتشارات فرانکی استخدام شد تو قسمت همون بخش انتشاراتش که کار دیات کتاب میکرد و طراحی برای جلد کتاب و از این کارا، گاهی پوستر برای همون نشریه. بعدم که شد دانشگاه دانشگاه مرکز نشر دانشگاهی، مثلا رفت زیر مجموعه اون، اونجا کار میکرد. بعدم دانشگاه پیام نور شد که اونجا مدت اونجا کار کرد تا وقتی که دیگر قرار شد بریم اون بر، رفتیم اون بر، اونجا مرفت یه دوره دیزاین اینتریور دیزاین یا معماری داخلی دید و به تو همون حرفه اونجا مشغول کاره.
اون وقت شما توی ایامی که دوره های مختلف که طی کردیم، جذابترین دوره زندگیتون چه دوره بودش؟
یکی دوره بچگی، با اینکه توی خانواده بودیم که خب به هر حال میگم از سطح درآمد جالب نبود، برای امورات معمول میگذرون، ولی دوست ها و بازی های بچگانه و تو اون عوالم کارهایی که به هر حال میکردیم، دیوون بازی هایی که در می آوردیم، یه دوران لذت بخشی بود. حالا تو اون مطلبی گفتم این انواع بازی ها رو نوشتم، چه بازی هایی میکردیم و چیکار میکردیم و زندگی خیلی بیرونی بود. الان یه خود بچه ها به هر حال به خاطر شرایط خاص رفتن تو خونه، حالا یه بخشی از اون جذابیت های چیزی که تو خونه مطرحه، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، غیره، ولی ما اون موقع اگه می‌خواستیم بازی کنیم بیرون بودیم. حالا دیگه بیشتر توضیح نمیدم تو چون اون مطرف اونجا بودم. دوران خیلی لذت بخشی بود. بعد با اینکه میگم چیز داشتیم، یه دوران دبیرستان خیلی خیلی حال می‌کردیم، خیلی شاید انشاهای من حالا دارم البته انشاها رو اینجا نیست، یه جایی خونه یکی بچه‌ها گفتیم واسه بریم سفر، اینو گذاشتم یه جایی. نشونگر این به هر حال روحیه و این طرز فکر. بعد به طب خود دوران دارش و این ماجراهاش دوران جذابی بود. همین که یه خود نگاهمون جدیدتر شد به دنیا، به زندگی، نوع فکر کردن، با آدم ها یه خود مهمتری رو شدیم که اینا به هر تأثیرهای خودشون رو گذاشتن. بعد رفتن، فیلم دیدن، تئاتر دیدن، موسیقی، اینی که تو اسم کنی یه آدم انگار مهمتری شدی. اینی که به خصوص بهتون گفتم تو دوران دبیرستان اصلا نمیستم واسه این درس ها رو باید بخونم، ولی توی مدرسه تلویزیون سینما من سال اول شاگرد اول شدم، سال دوم شاگرد اول شدم، نفر اول تو رشته خودم شدم. در صورتی که آدمی که میگم همیشه جزو رفوزه ها بوده، از سالی من 4-5 تا تجدید و حد همه داشتم. یعنی از کسایی هستم که بسیار از تک ماده، یادتون تک ماده رو، تک ماده استفاده کردم. ولی خب تو مدرسه برعکس بود، چون حالا میدونستم که برای چیه. مثلا میگم خیلی جزوه برمی داشتم، خیلی درس ها رو بچه ها مثلا آخر سمون جزوه های من رو بخوام بگیرم. تو خود دراماتیک هم همینطور، من تو خب اونجا کمتر میرفتم، یه جوری استادا میرفتیم امتحان میدادیم. بالاخره به خاطر اون آموخته هایی که تو مدرسه تلویزیون داشتم به اضافه مطالعات خودم جوری مینوشتیم که دیگه روشو نمیشد نمره ندن یا رو قبول نکنن. چه سوالی بود این توضیح میدادم؟
آها،
این که خود دوره دانشجویی هم به هر حال اون رابطه ها عشق ها و میدونی که نمیدونم شما زمان دانشجو قبل از انقلاب بوده؟
بله دیگه، من پر تکنیک بودم.
آها، خب این محیط چجوری بود؟ حالا یه مقدار با محیط خوشی که بعدها درست شد تو دانشگاه، حتی الان خبر ندارم، بعدها خیلی بگیر ببند شد دیگه، کنترل کنن و این کار رو بکنی اون کار نکنی، تو این ور بایسو تو اون ور بایسو. ولی اون موقعی حرفا نبود. به بهتب خب خیلی سفر داشتیم با هم، حالا چه سفرهای دانشجویی چه سفرهای چند نفره، و خیلی دوران خیلی خوبی بود. میگم این دوران کودکی با همه اینکه توی خانواده کم درآمدی بودیم و مشکلاتی به هر حال وجود داشت، ولی خیلی با روحیه و با نشاط بودیم، خیلی با نشاط بودیم. دوران دانشگاه هم همینطور. منتها خب دانشگاه از زمانی که یه موقع جدی‌تر شدیم، خود درگیر مسائل اجتماعی، حالا فکر کنیم به جامعه و در تاثیر بعضی استادا یا برای حرفایی که مد بودی، اصلا می‌خواستی یه دوره بودی تو جهان سوم است که اینجوریه. واقعا تو آموکراتین هم مثل کار رو می‌خونم این همین جبه، تو باید حتما ادعا کنی که متعهدی و اهل تعهدات اجتماعی هستی تا جدی باشی. انگار وقت جلو خیلی چیزای خودتو می‌گیری، روالای طبیعی. اما من نه، من در کنارش که خب این کار رو میکردم، ولی اون شیطنت های خاص خودم رو داشتم، حالا چه در ارتباط تو روابط با عاشقانه چه مسائل دیگه. من یادم تو مدرسه تلویزیون که بودیم یه نشریه در بردیم که پول گذاشتیم خودم یه نشریه داریم، اولین شماره نشریه رو مثلا ما یه نشریه دانشجویی بالا مدرسه تلویزیون در بردیم که اون موقع اگه تو میشه استنسیل بود، یعنی کپی و اینا نبود، میرفتی با دردسر این کپی ها رو میگرفتی. خلاصه یکی یه تومن گذاشته بودیم، یکی چند تومن گذاشته بودیم، در آورده بودیم هر شماره هم یه تومن. مثلا من یه مقاله نوشته بودم توش راجع به برنامه تلویزیون، حسابی توپیده بودم به تدار خودم دارم تو اونجا درس میکنم بودم، و این مدیر آموزشگاهمون اینو برد به قطبی نشون داد و قطبی گفت برو بقیه این نسخه رو هم بیار. بقیه نسخه رو گذاشت توی کمد، گفت برید دیگه این غلطا نکنید. بسیار مدیر فوق العاده ای بود، یعنی واقعا من فکر کنم اگه یک مدیری توی بخشی مثل قطبی باشه، بسیار باسواد، بسیار انسان، بسیار ایران دوست و خیلی از بچه‌ها رو میتونست زیر تیغ برن، ولی هوا رو داشت. مثلا همین کارم نرفت، مثلا گزارش بده اینا کاری کردن، قایم که گفت برید دیگه این غلطا نکنید، ولی خب به ما برخورده بود دیگه. مثلا شاید این مقاله من به خصوص خیلی بهش ناراحتش کرده بود، بعدها شاید این که ما رو فرستاد شهرستان بی تأثیر نبود، ولی در ضمن حالا منو میشناخت کلن چیز قطبی. یه چند بار دیگه اقداماتی قرار بود انجام بگیری، نامه هایی مثلا بچه ها مثلا بنویسن، من یه چیزایی نوشته بودم جوابایی تندی هم داده بود اینا. حالا یه خاطرم بگم، تو مدرسه تلویزیون دوره اول که درس می‌خوندیم من یه کاریکاتور کشیده بودم، قطبی اومد گفته بود شما چشم و چراغ تلویزیونی، یعنی باید اینجور تربیت بشین. واقعا بعداً چشم و چراغ تلویزیون شدم، ولی من یه کاریکاتور کشیدم، یه آدم کشیده بودم که چشش کوره، یه چراغ هم دست شکسته، شیشه از چراغ بادی و یه پاشم میلنگه و خلاصه آدم در و داغ. بعد اون مدیر مدرسه‌م خانم حکیمی بود، زن خیلی خوبی بود، گفت اینو چیز کن، اینو بده توی کارت بکشیم برای تبریک نوروز برسیم برای قطبی. بعد ما این کارو کردیم و درست‌تر کشیدیم و اینو فرستاد برای قطبی. من که حالا اتاقش نرفتمش، ولی میگفتن مدت‌ها این زیر میزش بوده، این که از اونجا منو میشناخت. بعدم که ماجرای انتقال پیش اومد، خب اصرار کرد که باید برم، نمیدونم واقعا چرا اون اصرار کرد. بعد وقتی که بندر عباس بودم، وقتی اونجا کمان کار رو من میکردم، مدیر اون مرکز قطبی سفر اومد اونجا، بهش گفتش که مثلا حکم من اصلا عوض کنن، من دستیار تصویربردار بود رفته بوده، ولی حکم داخلی مدیر تولید بود که همه چی تولید میکردیم. باور میکنید تاعت زب میکردم، میرفتم بچه رو از میلاب سوار میکردم با میلیبوس خودم، میلیبوس سازمان، اینا رو میاوردم تو خود مرکز چیز، دکورم براشون طراحی کردم، زب میکردیم، تمرین باشون میکردیم، برنامهش تاعتشون زب میکردیم. بعد از توی خودم پشت یه دوربین بودم، یکی دیگه بود، بعد به کارگردان فنی میگفتم اینجا کار کن رو دو، اینجا رو دوربین یک، یعنی کار کردنیم یه همچی شکلیم اونجا کار میکردیم همه کار رو. حالا بگذاریم، یه تعدادی ضرب کردیم که خیلی هم روش زحمت کشیدیم، در این حدی من خود رانندگی بچه هارم کردم، آمد تهران توقیف کردن، نوار رو کلن پاک کردن. موقع تهران یه نمایش موضوعش راجبه زار بود، مراسم زار بود و اینا. آره قطبی اومد اونجا، اینو بهش گفت قبول نکرد برای تغییر مثلا شغل بود. بعد یه برنامه من درست کرده بودم، اینو نگاه کرد برنامه رو، خیلی ایرانو دوست داشت، خیلی چیز بود، منتها این برنامه من تیتراژش یه جوری بود یه خود فرنگی ما در بود، خود محتوای برنامه خیلی راجع بندر عباس اینا بود، گفت خیلی خوبه فقط این تیتراژشو عوض کن، اینو ایرانیش کن، این واسه این به درد اینجا نمیخوره، اگه اینجوری کار کنی اون وقت میشه شبیه همون کاریکاتوری که کشته بودی. دیدم واقعا زیادش از اونجا. اینم یه خاطره بود از قطبی داشتم. شنیدی بود اسم قطبی دیگه؟ واقعا مدیر خوبی بود. یعنی همه کارمنده عاشقش بودن.
بفرمایید که این فعالیت هنری شما چه تأثیر در روش زندگیتون داشته؟
والا حالا این یا فعالیت هنریم بوده یا به نوع نحوه تفکرم بوده یا هرچی بوده، تا اونجایی که امکان داشته سعی کرده که من خودم باشم. حالا همین تو همین کتاب صحبت بچه ها رو بخونیم، آدم معمولا خیلی پرحرفی نیستم تو کار، خیلی آدم آرومی هم و سعی میکنم برای جب و آرومی ایجاد بشه توی کار. ولی در ذهن در کنار همیشه گفتم آدم صریح هم هست، یعنی بالاخره نمیتونم تعارف کنم علیکی دروغ بگم. یه رسم رسومات تو سینما هست، میدونی که مثلا یکی فیلمنامه رو میخونه میگه آقا فوق‌العاده است، ولی من اولین چیزی میگم ایراداشو مطرح میکنم. یادم به حاتمی که اگه واسه کار کنیم فیلم چرو که اول قبول نکرده بودم کارو، دیگه رفتم سفر آمریکا و اینا، بالاخره به درویش گفته بود و درویش زنگ زد و که بیا و اینا، یه مقدار با خود فیلمنامه و خود موضوعش مشکل داشتم. بعدم اصلا کار جنگی راستش با روحیم ترق تروق زیاد جور در نمیاد، دیگه خیلی اصرار کرد آمادم اینجا و یه 3-4 ساعت با هم اینجا صحبت میکردیم که اون اشتباه بوده اون فیلمنامه رو به شما دادن، اصلا اون فیلمنامه اونجوری نیست، من منظورم اینه، میخوام بگم به جای جنگ باید با گفتگو حل بشه اول مشکلات، این همچی بحثایی حالا کار نداریم. اون کاراکتر حاتمی کیا که خود اینجور جوریه دیگه، گاهی خیلی اینجوری گاهی خیلی اینجوری. متوجه خودم خب فیلمنامه رو گرفتیم کامل خوندیم و رفتیم یه فیلمنامه، دو ساعتی من ایرادای فیلمنامه رو گفتم، هی گفتم گفتم گفتم، حالا بزنم خودم، یه دفعه گفت آقا جان اگر یه چیزی بگو من دلم خوش بشه تو خوش نده، گفتم خب خوبیاش که سر جاشه، من بذار ایرادشو بگم، یا تو قبول میکنی اینو اعمال میکنی یا قبول نمیکنی کار خودتو میکنی، کار خودتو هم خواسته بکنی، یا من قبول میکنم خب میام کار رو انجام میدم، یا اینکه نه مثلا قبول نمیکنم. گفت نه آخه خیلی داری میگی. گفتم نه اون خوبیاش سر جاشه. حالا اینو مثال زدم، واقعا اینجوریه، یعنی نظرمو میگم میرم توی کار، و به خصوص وقتی بر خود اول سعی میکنم که اغراق نکنم، دروغ نگم که آقا این فلان و اون بهمانه. همین رابطه هم توی کار دارم و سعی میکنم دروغ نگم، سعی میکنم خودم باشم، حالا اگه بده خوبه همونی که هستم، و آدم تا حدی ملاحظه کارم. علی ظاهر بقیه به من میگن تو آرامشت، به بقیه هم آرامش میده توی کار. طبیعت رو خیلی دوست دارم، تو کار خیلی حساسم که میریم تو طبیعت آشغال بریزن خود عصبی میکنه، حتما باید این بچه ها بیانی کیسه بذارن، این آشغال بذارن تو کیسه. و از استفاده ظرف پلاستیکی بسیار بدم میاد، خودم همیشه ظرفام میبرم، حتی غذای خودم میبرم سر کار. اینا جزو ویژگی‌های منه که همه میدونن. و همه میگن بابا یه بشقاب یه لیوان بیاری، اینقدر پلاستیک نریزین. الان شده نماد گروه های فیلم برداری، هر تو بیابون میریزه این لیوان یه بار مصرف ها و ظرف ریختی، میفهم اینجا گروه فیلم برداری بوده. واقعا گن میزنم به طبیعت. و حالا خارج از برنامه زد، اتفاقا یکی از کارهای دیگه من بود که دوست داشتم آموزش بدم به بچه‌ها تو کارم. زمانی که فرصت بوده تو بیکاری براشون کلاس می‌ذارم. من رو بقیه رو نمی‌دونم، ولی علل ظاهر بقیه زیاد این کارو نمی‌کنن، یا بعضی حتی خسارت می‌کنن. شنیدم فیلم برداری هست که می‌خواد دیافراگم بذاری یواشک می‌ذاری دستیارش هم نبینه. در صورتی که من بچه‌هام اگه خودشون داوطلب باشن میگم وقتای بیکاری تو سفر بخصوص میگم براشون کلاس می‌ذارم. اون چیزایی که فکر کنم میدونم بهشون بدم. و اینم یه ویژگی منه. برای همین الان 3 تا بهترین فیلم برداره سینما ایران بچهای من بودن، همه علیرضا برازنده، پیمان شادمانفر و علی قاضی. حالا قبلی هم بودن که دورایی با من کار کردن، علی اللهیاری بود، مسعود اللهیاری بود، اینا. اینم که این ور قضیه باعث شده که علی ظاهر این شماره میخواد مجله فیلم بده اخیراً بیرون. یه بخشش مثل که راجب همین آدم های مثلا دوست ندارم بگم آدم های مهم سینما، خودم اصلا مهم نمیدونم، اما راجب بیزایی مثل که مفصل یه مطلب داره، و از جمله راجب منم هم راجب همین ویژگیم که قصد نمی کنم در یاد دادم به بقیه. و خانم قصیده گلمکانی، دختر هوشنگ گلمکانی، مطلب رو نوشته، راجع من یه چیزایی نوشته و با این سه تا فیلم بردارم مصاحبه کرده. و اتفاقا یکشون علی قاضی خیلی این ویژگی هایی که الان من دارم میگم، حساسیت ها و فلان حرف ها رو اون تو توضیحش نوشته. حالا بعد در بیاد 4-5 روز دیگه.
شما بین فعالیت هنریتون و شخص زندگی شخصیتون چجور تعادل برقرار؟
ببینید من میگم طبیعت رو خیلی میگم دوست دارم، و الان البته یک کمی کمتر شده، ولی مرتب من کوه میرفتم، کوه و طبیعت. اون طرف هم من که برم، یکی از چیزام ماهیگیریه، یکیش یعنی به بهانه یه در واقع رفتن کنار دریا و اینا، یا چادر زدن، کمپینگ کردن، این چیزا. یکی گفتم آدم ها اون بخشی از کودکی که توشون هست، مثل که اسباب بازی دارن، همیشه یه چیزایی مثل اسباب بازی همیشه دوست دارن داشته باشن، حتی اینا که یه کلکسیون هایی دارن فلان حرفا، من مثلا بخشی از کودکیشون با خودشون میارن جمع کنن. که حالا من میگم کتابچه و نوشته افساره. یکی دیگرش این وسایل کمپینگ و ایناست، که در واقع یه جوری توی یه فروشگاه اینجوری بیرن حتما یک وسیله کمپینگ دارم، انواع و اقسام دارم، وسایل پخت و پز و چادر و نمیدونم کیسه خواب و این چیزا، که بخش رو به هر حال فرصت پیش استفاده میکنم. وقتی هم پیش نیاد تو شهرستانم که میریم، من این ابزار میبرم، اینکه آشپزیام همیشه تو هتلم باشم خودم انجام میدم با این ابزار، حالا که نمیتونیم بریم کمپینگ بذار از خودم استفاده کنیم. یه به نظر من یه بخشی بچگی توشه انگار، ولی خب خیلی دوست دارم به خصوص اگه فرصت پیش بیاد تو طبیعت برم. بعد تو خونه که باشم میگم کتاب خوندن جزو علاقه منه، به خصوص وقتی که درگیر بشه مسائلی دور و بر اتفاق میفته که حالا بخشش مربوط به زندگی تو باشه مربوط به زندگی تو نیست، ولی رو تو اثر میذاره. اینی که اون برای دنیا آدمی کلیه کر میبره برای تو نمیتونی بی تأثیر باشی. نمیدونم توی همچین شرایطی به هر حال خوندن کتاب باعث میشه آدم بره توی دنیای دیگه، انگار یه دریچه باز میشه تو میری توی فضای دیگه، فعلا این چیزا رو میذاری اون پشت سر، ولی وقتی برمیگردی دوباره میبینی که حالا اون داستانا هست که حالا میگم بخشی میتونه شخصی باشه.
حالا اگه توی اون دوران که توی سربازی بودین و دوستی به شما معرفی که دانشگاه برای دراماتیک و بعد هم تلویزیون افراد، اگر اون دوست نبود و اینا رو مطلع نمیشدید فکر همه چی کاری؟
نمیدونم از تو اون آگهی تلویزیون رو میدیدم چون مقصد منم استخدام بشم کار کنم به اون هوا میرفتم. این نمیدونم ولی واقعا نمیدونم، گفتم اصلا علاقم بیشتر بوده من نویسنده بشم اصلا دوست یعنی به نظرم نویسندگی خیلی مهمتر از فیلمسازی حتی، حالا یه دلایل خودم هم دارم. ولی خب بعدش مثلا نقاشیم دوست داشتم، طراحی نقاشیم دوست داشتم، بعد کارگردانی بوده، آخرش هم فیلم برداری که خب آخرش بعدها راجع به فیلم برداری هم چطور شد مثلا افتادم تو خط فیلم برداری بعد توضیح میدم.
ولی چه سالی شما رفت خارج برای به هوای اقامت؟
ما سال 1993 بود، 93 میلادی.
آه
1993
رفتیم آمریکا.
بله.
وقت چقدر اونجا موندیم خودتون؟
یه دو سالی موندم، تا دو سالی موندم که بتونم کارت اقامت اینا بگیریم و وکیل و پول و از این حرفا تا گرفتیم و اونا موندن که میخواستن برن دانشگاه و مدرسه، اگه نبودیم باید پول میدیم و ما پول نداشتیم پول این رو بدیم و همه گرین کارت رو میخواستن بگیرن که اونجا بمونن، من میخواستم زودتر بگیرم برگردم و هنوز مهرش خوش نشده برگشتم ایران دیگه. در واقع من اون موقع که رفتم 12 تا فیلم سینمایی کار کردم بودم موقعی رفتم، ولی بعد که دیگه برگشتم الان نزدیک 50 تا فیلم، یعنی بیشتر فیلمامو تو بعد از این داستان.
چند سال اونجا بودی؟ 3 سال؟
2 سال خورده ای.
چیکار کردی تو اون 2 سال
کار؟ والا دوران بدی بود، دوران خیلی بدی بود برای خودم، یعنی خیلی پشیمون شده بودم ولی خب دیگه گیر افتاده بودم. یه قولی به همسرم داده بودم و چون واقعا همسرم همه جور با من کنار اومده با همه چی من ساخته بود و تا قبل از ماجرای جنگ و اینا اصلا به زبانم نمی آورد، ولی بعد که دیگه خودم یه خود درصد شد بودم، یه فضایی هم فضای کاری بود، دورانی هم به کمکاری هم اینجا خورده بودم، یه حال و رویه داشتم که گفتیم بریم. متاز راستش رو بگم ذاتش این بود که برم اینجا رو ببینم، یعنی کنجکاویه دیدن مثلا یک کشور دیگه، ولی رفتیم گیر افتادیم حقیقتش. اما شاید برای بچه ها بد نبود، جا درس خوندن فلان، خود خانومم هم بالاخره اونجا تونست کار بکنه و همه هم کار این 20 و چند ساله واقعا همه رو کار کرده، من 2 سال اونجا هیچ کاری نکردم چون دیدم درگیر یک کار بشم جا میفتم. حالا من اونجا صحبت های انجام میشد برای کار و اینا هم جو دهله میزدم که برگردم. وقتی هم برگشتم دیگه اونجا با مادرم یه خونه خریده بودیم و در طول سال بیشتر اینجام، ولی شاید به هر حال یه خود سختی خودشو داره اینو زندگی، ولی امتیاز خودش هم داره چون زن و شوهر هر چه عاشق هم باشن وقتی مدت طولانی کنار هم میمونن، اینا رو زیاد بعدن نمیخواد بذاری طولانی کنار هم باشن، از هم بالاخره چیزی پیش میاد که با هم ناراحت بشن. گرچه من یه خود آدم خیلی درگیرشون نیستم و مهمتر از اون خانوم هم خیلی آدم باگذشتیه و واقعا بیشتر زحمت های خونه و بزرگ کردن بچه ها که واقعا بچه های گلی هم بزرگ کرده گشته بموده. ما ذات کارمون این که اصلا تو ایران هم که وقتی بودیم یا سفریم یا شبکاریم موزکاریم، خیلی قاطی زندگی سینماگر، اینی که تو اون مراسم بزرگ داشتم، تو اون گفتگویی که صحبت کردم رفتم بالا گفتم بودم ما باید مدیون همسرمون باشیم، سینماگره حالا چه مرده چه زنه، که آدم فداکاری باید باشن. واقعا همسر من فداکار بود و زمینی که خودش همیشه کار کرد، کارهای خونه رو میگردون، این بچه ها رو خونه هم که من میرفتم معمولا عادت داشتم شبا تا 4-5 صبح بشنم به مطالعه و به کتاب خوندن و از این حرف برای. ولی در صورت با هم دوران مدت بودن یه خود ممکنه چیزای پیش بیاره، اما این شکلی که هست امتیاز داره که وقتی میریم خیلی تازه است، یعنی وقتی میریم دو ماه سه ماه هر چقدر که حالا برای پیش من اون وقت پیش همیم اونم هم تمام مرخصی ها سفراش رو میذاره با هم میریم سفر با هم میریم بر اون بر و اونجا هم که هستم هیچ ارتباطی با هیچ ایرونی ندارم، یعنی توی شهر کوچیک خرد افتادیم به خصوص جماعتی هستن که برتب خب فکر و نگاهشون با من خیلی فرق میکنه و حتی فیلم های خودم رو نشون دادن هیچ نرفتم یه جای فیلم ببینم برم یه جا گاهی پیدا میکنن گوش موشای دعوت میکنن. بنابراین در استراحت مطلق و با دخترم که به هر حال حالا همه بچه ها کنون بچه های خودشون بهتره نشون به نظر ناسترین دختر دنیاست، بچه با محبتی این واقعا کلا بچه ها خیلی خوبن ولی دختر میدونی خیلی با محبت تره و میدونه من دوست دارم هر هفته یک دو روز کار نداره یه برنامه میذاره ما یه سمتی تو طبیعت بریم با هم دیگه بریم راه بیماییم. وقتی هم تنها خودم میرم کنار دریا مثلا ماهیگیری هفته دلم خود ماهیگر نگیرم چون زیاده ولی قلدابو میندازم برحال از بودن کنار آب و دیدن پرنده ها و فلان لذت داریم. ولی یه مدت که میگذره دیگه کلافه میشم، از آرامش کلافه میشم، یعنی دارم خود دوباره برگردم. یعنی بخشی از این به هر حال عصبیت هایی که تو جامعه هست شده جزء ضروریات زندگی ماست. یاد سلام آزاد بیا تو پسر من آزاد آقای انبار آره چی داشتم میگفتم؟ آها آره حالا بخشش به خاطر کارم دارم، من کارم اینجاست که باید برگردم برای کار و غیره اینا، در ضمن برای کسب درآمدم باید برگردم کار کنم بسازم پول بگیرم. بخشش هم اینه که آره ما جهان سومی توی فضای زندگی کردیم که انگار این تنش‌های تو محیطمون آبی است که برای ما باید تو شنا کنه نباشه. یاد یه قصه گلشیری میفتم، خیلی به هر حال تو قصه کوتاهی است، کلافه است اونم میره پیش دکتر، خانمش اصرار میکنه میشه دکتر میگه اعصاب تو داغون وحشتناک خرابه، اونا بهش دارو و اینا میده که مثلا خوب بشه. میگه خب چه اتفاق میفته؟ میگه خب اینطور ریلکس راحت میکنی بی خیال میشی. من میگه خب من خبر مرگم نویسندم، اگه بی خیال بشم دیگه چی بنویسم؟ من بعد هرس بخورم تا بتونم بنویسم؟ واقعا انگار ما احتیاج داریم یه مقدار به این. یه مدتی تو آرامش مطلق قرار میگیری دلت میخواد باز برگردی تو اونجا بیای اینجا و دوباره هی هرس بخوری هرس بخوری پر بشی باز دوباره بسوزنی.
بسیار خیلی ممنون، خسته نباشید.
خواهش میکنم.